Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
اسپانسر این قسمت از رادیو مرز برند بایودنته. این برند با درک مشکلات افراد نابینا و کمبینا در هنگام خرید، مثل مشکل تو تشخیص درست محصول، برای حمایت از استقلال این مصرف کننده ها روی بسته بندیش از خط بریل استفاده کرده تا اونها آدامس بایودنت رو بدون نیاز به کمک فرد دیگه‌ای تشخیص بدن و استفاده کنن. بایودن تولید کننده آدامس های بدون قند و حاوی زایلیتوله که هدف اصلیش رو حمایت از سلامت دهان و دندان مصرف کننده هاش میدونه و موفق به کسب گواهینامه های معتبر از انجمن دندانپزشکی ایران و همینطور بنیاد توت فرندلی سوئیس شده. به همین خاطر مسئولیت اجتماعی خودش رو معطوف به این موضوع کرده و با اجرای پروژه بایودنتیس به کمک چند صد پزشک داوطلب در سراسر ایران در حال ارائه خدمات سلامت دهان و دندان به افراد کم برخورداره. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات و فعالیتاشون میتونید به اینستاگرام این برند با شناسه بایودنکو مراجعه کنید.
بگم الان ارزگاه خدمت، من به دنیا آمدم نابینا بودم، ولی مادرم این استنباطو داشت که اگه کسی بچه نابینا به دنیا بیاره حتما گناهکار بوده که این بچه رو به دنیا آورده.
ببین آخه مشکل اینه که شما چشمتو میبندی و فکر میکنی دنیای من اونه، ولی اون نیست. من همیشه اینو گفتم که اشتباه بزرگ شما اینه که چشم خودتو میبندی و فکر میکنی وای مثلا همه چیز سیاهه، بس دنیای الهام از صبح تا شب این شکلیه.
من تا زمانی که حالا تا قبل از مدرسه اصلا چیزی به اسم نابینایی نمیدونستم چیه، یعنی من تصور میکردم، یعنی هیچ تصوری نداشتم از این که بچه های دیگه فرقی با من دارن.
سلام، این 16th قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که باعث ایجاد فاصله تو آدم ها میشن. این قسمت درباره فاصله‌ای که نابینایی بین یه آدم نابینا و اطرافیان و جامعه به وجود میاره. قبل از اینکه شروع کنم عذرخواهی کنم بابت صدای گرفتم که علتش سرماخوردگیه. برای درک فاصله که بین یه نابینا و بقیه وجود داره، شاید بهتره که یکم به خودمون و اطرافمون مراجعه کنیم و ببینیم که چقدر تو زندگی با یه نابینا همکلام یا نزدیک بودیم. هر چقدر این همکلامی و نزدیکی کمتر بوده، این فاصله هم عمیق‌تر شده. من فکر می‌کنم این فاصله بیشتر از عدم شناخت و فقدان درک ما در مورد نابینایی میاد و هر چقدر این شناخت و درک بیشتر باشه، اون فاصله هم کمتر میشه. من تو این قسمت با نابیناهایی با شرایط متفاوت زندگی در مورد این فاصله، نگاه خودشون به زندگی و نگاه جامعه به اونو صحبت کردم. همینطور با نزدیکان یک نابینا و با کسی که کمبینایی داره و این فاصله رو همچنان حس میکنه. طبعاً مثل تمام قسمت‌های قبلی، اینجا هم در مورد تجربه چند نفر میشنوید که نماینده سایرین نیستن و از زندگی خودشون میگن، پس نمیشه حرفشون رو تعمیم داد و ملاک قضاوت در مورد سایرین گرفت. این روایت‌ها شاید شکافی ایجاد کنن در کلیشه‌های نادرستی که وجود داره، اما نباید خودشون تبدیل به کلیشه‌های قابل تعمیم بشن. به اندازه تمام آدم‌های درگیر یک شرایط، روایت وجود داره برای تعریف کردن و هر روایت و هر زندگی منحصر به فرده و با روایت و زندگی دیگری متفاوته. اولین کسی که رفتم سراغش الهامه. الهام از بدو تولد نابینا بوده و خانواده وقتی الهام تو راه بوده، یعنی وقتی مادرش الهام رو حامله بوده، متوجه میشن که برادر بزرگتر که اون موقعی بچه 2 ساله بوده هم نابیناست. الهام نابینا به دنیا میاد، اما غیر از الهام و برادر بزرگترش برادر دیگه هم هست بین این دوتا که اون بینایی داره.
در مورد برادرم خب اینا یه ذره دیرتر متوجه شدن، مثلا شاید حدود بعدم حدود 1 سالش بود که اینا مشکوک شدن که شاید این بچه چشش کم بینه. مامانم خودش مثلا تعریف میکنه که یه بار داییم با یکی از دوستاش اومده بودن خونه ما و برادرم یه چیزی رو میشکنه یه چیزی رو نمیبینه، خلاصه که عکس العملی نشون میده و مامانم میشنوه که دوست داییم داره به داییم میگه که مثل این بچه چشش نمیبینه ها، و مامانم میگه من خیلی گریه کردم. یعنی خب احتمالا خودش حد زده بوده ولی نمیخواسته، تو مرحله انکار بوده. این قشنگ مثل یه عزاداری، مثل یه سوگ باش برخورد میکنن دیگه، به مرحله انکار و بعد خشم و چرا من و افسردگی و همه این مراحل رو طی میکنن هر خانواده که یه بچه ای داره معلولیتی به دنیا میاد. مثلا در مورد برادرم بابام تعریف میکنه یه آقای دکتر چشم پزشک معروفی بود که فکر کنم اسمش رو خیلی ها شنیدن، به نام دکتر خدادوست، که توی شیراز مطب داشت و بابام هواپیما رزرو میکنه و با داداشم که مثلا یه بچه نمیدونم 2-3 ساله ای بوده احتمالاً میره اونجا که این دکتر ماینش بکنه. خودش همیشه اینو تعریف میکنه، بابام یه ذره راحت‌تره توی تعریف کردن احساساتش. میگه که رفتیم اونجا و اینجوری بود که اول دستیار دکتر مثلا مریضا رو میدید و اگر مثلا موردی بود که دکتر میتونه توش کاری انجام بده، ارجاع میدادن به خود دکتر و در واقع اون آرزه چشمی که من و برادرم داریم که منجر به نابینایی ماست، یک بیماری به نام RP که مربوط به شبکیه است و خیلی خیلی از میلیون ها آدم در تمام دنیا این رو دارن ژنتیکیه. و وقتی که این معاینه میکنه اون دستیار به بابا میگه خب این بچه شما RP فعلا درمانی نداره، فایده ای هم نداره که دکتر ببینتش، راهی نداره. و بابام از این که حتی اجازه نمیدن که بره دکتر رو ببینه خب خیلی غصه میخوره و همیشه تعریف میکنه که بچه رو بغل کردم و کل خیابونای شیراز رو راه میرفتم و گوله گوله عشق میریختم. خب براشون خیلی سخت بوده، هم برای اینکه جامعه اون آگاهی و آمادگی رو اصلا نمیده به آدم ها که خب شما داری صاحب بچه میشی، احتمال داره بچه‌ت یه معلولیتی داشته باشه. و تصویری که آدما از یه نابینا داشتن چی بوده؟ مثلا مامانم همیشه میگه که مثلا ما یه نابینایی تو کوچه‌مون بود که دم در مینشست، دم در خونه‌شون و با یه حالا لباس پاره و مردم گاهی مثلا یه کمکی بهش میکردن. یعنی تصوری که اینا داشتن از این که خب بچه‌ای که نابیناست بزرگ بشه میخواد چه آینده‌ای داشته باشه، این بود که خب احتمالا مثلا نیازمند کمک بقیه است و میره شب جمعه مثلا گدایی، میدونین؟ و خب طبیعت خیلی سخت بوده براشون. و حالا اون داستانای اطرافیانم که بعضا کمک نمی کنن، هیچی، مشکل هم ایجاد می کنن، یه چیزایی میگن حتما یه خودت یه کاری کردی، حتما بابات یه کاری کرده، حتما نمیدونم نماز نخونین، حتما فلان. آدما به هر حال چیزایی میگن دیگه، و اون قضیه بار گناه و زمینه که حتی از نظر بحث مذهبیش هم بکنن، از نظر روانی هم آدما خودشون هم احساس گناه میکنن که من چیکار کردم که بچه‌م اینجوری شد. چون هر کسی، من که خب تا حالا بچه نداشتم، ولی فکر میکنم که مادر پدرها وقتی که منتظر به دنیا آمدن بچه هستن، این یکی از بزرگترین نگرانیاشونه. و اگه بچه دارای معلولیتی باشه، خیلی براشون سخته و هی خودشون رو سرزنش میکنن که شاید مثلا چه میدونم یه اشتباهی کردم، یه خطایی کردم یا هر چیز. همیشه دوست دارن که بهترین و از هر جهت کاملترین بچه رو به دنیا بیارن. هرچند که خب اصلا این قضیه رو قبول ندارم که معلولیت لزوما معنی ناقص بودن یا کمتر بودن، حالا ولی اون بحثش جداست. دارم الان از نگاه پدر مادرم حرف میزنم.
از الهام پرسیدم که خودش چه موقع متوجه شد که نابیناست.
من راستش اصلا نمیدونم کی فهمیدم فرق دارم. شاید مثلا موقعی که خونه کارتون نگاه می‌کردیم و برادرم مثلا می‌خندید، اون یکی برادرم که خب نابینا نبود می‌خندید، من نمی‌فهمیدم چه خبره. شاید مثلا اون موقعی که من چه‌می‌دونم یه چیزی رو نمی‌دیدم، من خیلی بچه شیطون و بازیگوش بودم تو خونه، کلی بودو بودو می‌کردم. مثلا ممکن بود مثلا چندین بار سر خوردم، افتادم از پله‌ها پایین، نمیدونم سرم شکست یا هر چیزی. شاید اون موقع‌ها، شاید موقعی که وقتی موقع مدرسه رفتن شد، من فهمیدم کتابای من بریلن. ولی ببین اصلا هیچ لحظه خاصی که یادم بیاد من از اون موقع فهمیدم، و قصه به این معنی نه. برای اینکه فکر می‌کردم، نمیدونم حالا برخورد خانواده‌ام اینجوری بوده یا همه اونایی که نابینا بودن همین تجربه رو دارن، میفهمیدم فرق دارم و میفهمیدم مشکلاتی دارم. یه روزایی واقعا ناراحت بودم از مشکلاتی که به وجود میاد، ولی اینکه مثلا فکر کنی بشنم قصه بخورم و هرگز سوال کنم خب چرا برای من اتفاق افتاد، نمیدونم برای من اتفاق افتاد، یعنی به چشم یه تفاوت بهش همیشه نگاه کردم. اما خب میگم روزایی بوده، وقتایی بوده که به خاطر نوع برخوردا یا اتفاقایی که افتاده ناراحت بودم، ولی من احساس میکنم که اینا بیشتر عوارض اون داستان هستن تا خود داستان. یعنی
الهام تعریف میکنه که بچه منزوی نبوده، یه عروسک داشته به اسم امیلی که از روی عروسک کارتون بینوایان اسمش رو انتخاب کرده بوده. با دختر خالش خیلی نزدیک بوده و خیلی به خونه خالش رفت و آمد میکرده و با دختر خالش بازی میکرده. نوجوان که بوده کلاس زبان معمولی و عمومی میرفته و با بچهای دیگه در ارتباط بوده، و یکی از همکلاسیاش باعث میشه که دنیای خودش رو جدا ندونه از دنیای بقیه.
و باز یه اتفاق دیگه‌ای که افتاد و این خیلی به اون برداشتن اون مرز کمک کرد و باعث شد که من تجربه دوره نوجوانی مثل دخترای دیگه باشه، من اول سوم راهنمایی بودم که نمیدونم این داستان رو شما یادتون میاد یا نه، ولی یه اتوبوس دخترونه‌ای از یه مدرسه راهنمایی دخترونه داشت میرفت بچه ها رو ببره ولنجک، ببره اسکی، اینا میخورن به یه دیوار و تقریبا همه بچه ها میمیرن، یه دو سه تاشون میمونن. یکی از اون دخترها بینایی یه چشمشو به صورت کامل و 80% بینایی چشم دیگرشو از دست داد و اومد مدرسه ما، مدرسه ویژه نابینایان، اسمش مریم بود. و خب حالا صورتش هم خیلی آسیب دیده بود، کلی جراحی کرده بودن روی صورتش. ولی خب یه دختری بود که از اون بیرون می اومد، از اون ور مرز، یه دختری بود که از اون ور مرز اومد این ور مرز، اومد پیش ما و من خیلی زود باش دوست شدم، تنها دوست صمیمی، یکی از تنها دوستای صمیمی شدم و کلی با هم بیرون می رفتیم دیگه، همه کارا که دخترا می کنن ما اونو کاکل می کردیم، از پسرا شماره می گرفتیم. امیدوارم این قسمت رو مامانم نشنوه. آره خلاصه مثلا با هم سینما میرفتیم، اولین ماتیک زندگیم، اولین رژ لب زندگیمو من با اون خریدم، اولین کرم پودر زندگیمو با اون خریدم، خیلی تجربه ها، اولین قرارا، اولین تلفن ها، همه کارهای دو. من ببین اینقدر من مشتاق بودم برم اونور مرز که به محض اینکه این آدم اومد، من بین اون همه بچه من بهش چسبیدم و باش دوست شدم و کلی ما با هم رفت آمد میکردیم، بیرون میرفتیم، پارک، سینما، خونه ما می اومد، من خونه‌ش رو می‌رفتم و دیگه شکستم دیگه، پریدم، من یه پنجره پیدا کردم و از این مرز پریدم اون ور مرز. البته همه اینایی که بهت گفتم، از کلاس زبان رفتن، از عروسکم، از مامانم که مثلا ما رو می‌برد، منو می‌برد با خودش بیرون، اسرا اینجوری نبود که مثلا منو تو خونه قایم کنه که چون نمیبینه کسی نبینتش، همسایه ها نبینن، دوستا نبینن، من خرید میخواد بره منو نبینن، با خودش منو با اینکه میدونی سخته، مردم نگاه میکنن، نوچ و نوچ میکنن، دل میسوزونن، ترحم میکنن. مثلا خودش میگه اون موقع زمان جنگ برای همه چی مردم باید صف وای میسادن. مثلا خودش میگه من میرفتم تو صف، مثلا یه کسی میگفت آره بذارید این بنده خدا بره جلوی صف، بچه مریض داره. با سخته دیگه. با این حال مثلا اینجوری نبود که ما رو تو خونه قایم کنه و همه اینا من آماده کرده بود که وقتی یه پنجره ای باز بشه بپرم اون بره من.
الهام میگه یکی دیگه از علتهای این فاصله اینه که آدم ها درک و شناخت درستی از نابینایی ندارن.
ببین آخه مشکل اینه که شما چشمتو میبندی و فکر میکنی دنیای من اونه، ولی اون نیست. من همیشه اینو گفتم که اشتباه بزرگ شما اینه که چشم خودتو میبندی و فکر میکنی وای مثلا همه چی سیاهه، بس دنیای الهام از صبح تا شب این شکلیه. مثلا اینه که چون من دیدن و تجربه نکردم دقیقا مثل پرواز کردن. یه بار یه جایی مثال خوبی خوندم، مثلا چون ما آدم ها پرواز نمی کنیم بیا فکر نمی کنیم آدم بال نداشته باشه چقدر دردناکه. من یاد گرفتم که دنیا رو این شکلی تجربه کنم. الان مثلا دنیای من سیاه نیست که مثلا فکر کنیم سیاهه، من می ترسم. من روحم جسمم خودش رو در طول زمان تطبیق داده با این شرایط و هیچ درد خاصی رو از این بابت به صورت عادی احساس نمی کنم. یعنی آره میگم چون شما چشمتو میبندی و فکر میکنی دنیای ما شکلیه و این اشتباه اصلی داستانه. ضمن اینکه کلن جامعه ما یه جامعهیه که تفاوتها رو اصلا براش آمادگی نداره، برای پذیرش تفاوتها هیچ آمادگی وجود نداره. حالا هر تفاوتی که باشه، یکی یه ذره قدش بلندتر باشه، یکی یه ذره پوستش تیره تر باشه، یکی یه ذره نمیدونم یه فرقی داشته باشه، همه با یه فاصله ای، یه تعجبی، یه وحشتی بهش نگاه میکنن. چون که سیستم آموزشی ما، سیستم تربیتی ما توی تلویزیون، رادیو، مدرسه، خانواده، بازی ها، کتاب ها، اصلا آدم ها رو برای پذیرفتن این تفاوت ها آماده نمی کنه. ببین خود بچه ها هم بعدن یاد میگیرن که مخفی کنم. من خودم یادمه که موقعی که با مریم دوست شدم و بیرون میرفتم، خیلی وقتا سعی میکنم مردم نفهمن که من نمیبینم، انقدر که تفاوت میکرد نگاه ها. مثلا ظاهر چشمام طوری بود که در لحظه اول شاید خیلی معلوم نبود و سعی میکردیم که مثلا کسی مردم نفهمن ندونه. الان خیلی از نابینا به خصوص دخترهای ما عصای سفید دستشون نمیگیرن برن تو خیابون. این انقدر تو جامعه پررنگی که به خود بچهای دارای معلولیت هم منتقل میشه که مخفی کنن معلولیتشون، نذارن که کسی بفهمه. و این بدترین ویژگی که تو یه ویژگی داشته باشی که خودت هم حتی نخوای کسی بدونه تو داری، این یعنی اعتماد به نفست با خاک یکسان شده دیگه. من تا مدت ها برام مشکل بود توضیح بدم شرایطم، الان خوب خیلی فرق کرد.
الهام در حال حاضر آمریکا زندگی میکنه. ایران که بوده آدم فعالی بوده، کار میکرده، درس میخونده و بعد هم برای ادامه تحصیل رفته دانمارک و الان هم ساکن آمریکاست و خودش فعال حقوق معلولان محسوب میشه. بریم سراغ امید. امید هم از بدو تولد نابینا بوده.
خب مادر من وقتی من به دنیا اومدم یه دختر فکر میکنم 17-18 ساله بوده.
درست.
و خب قطعا اصلا شاید تو عمرش کلمه مثل کلمه نابینا نشنیده بوده، یا اینکه اصلا شاید از نزدیک با یه آدمی که دوچار یه همچین مشکلی باشه مواجه نشده بوده. و خیلی همیشه برام سواله که چطور به نوعی مدیریت کردن تو اون سن و سال این شرایطو. البته که هیچ وقت دلم نخواسته این قضیه رو بپرسم یا راجبش حرف بزنم با خانواده، واسه اینکه حالا ممکنه که به نوعی مرور بعضی خاطرات خیلی خوشایند نباشه، منم خوش ندارم که به نوعی دیگران رو درگیر خاطرات ناخوشایندشون بکنم، ولی خوشبختانه از زمانی که یادم میاد، من حالا وقتی مقایسه میکنم کودکی خودم و با بقیه دوستای نابینام، در مقایسه با خیلی هاشون من کودکی خیلی جالبی رو گذروندم. یعنی خب شرایط زندگی خانوادگی ما اون موقع طوری بود که تو یکی از مناطق فوق حاشیه‌ای تهران زندگی میکردیم و خب شرایط اقتصادی سخت و عجیب غریب، و اینکه اون منطقه‌ای که توش زندگی میکردیم هم جز مناطقی بود که در هر خونه رو باز میکردی 15 تا بچه میریخ بیرون. و من هم حالا خیلی جالبه که یعنی همیشه وقتی به کودکی خودم فکر میکنم تحسین میکنم نگاه پدر مادر خودمو که به هر حال با اون سن کم و با توجه به این که اصلا شاید آموزشی رو دریافت نکرده بودن یا جایی نبوده که بخواد بهشون مشاوره‌ای بده، خطی بده که چطور باید با یک کودک نابینا برخورد بکنن، ولی تو اون شرایط به من اجازه دادن که مثل بقیه بچه ها بچگی بکنم. یعنی من برخلاف خیلی از دوستای خودم واقعا جز اون بچه هایی بودم که 110 شب با فریاد و بعضا پس کردنی میکشوندنم خونه. و خیلی جالبه وقتی فکر میکنم به این قضیه، برام خیلی جالبه که بچه هایی که دور و بر من بودن و تو اون محیط به هر حال با هم دیگه بازی میکردیم، انواع و اقسام بازی ها، هیچ کدومشون با وجود این که میگم از هیچ جا هیچ آموزشی دریافت نمیکردن، ولی این پدیده اصلا پدیده خاص و عجیب غریبی براشون نبود.
امید وقتی متوجه میشه نابیناست که تو مدرسه متفاوتی ثبت نامش میکنن.
من تا زمانی که حالا تا قبل از مدرسه اصلا چیزی به اسم نابینایی نمیدونستم چیه. یعنی من تصور میکردم، یعنی هیچ تصوری نداشتم از این که بچه های دیگه فرقی با من دارن. خب تفاوت برای من دقیقا زمانی مشخص شد که دوستای من تو اون محله توی رفتن یه مدرسه ای تو همون محل، ساعت 7:30 صبح پا می شدن می رفتن مدرسه، ولی من برای اینکه درس بخونم علارغم اینکه خیلی اصرار داشتم من چرا باید یه مدرسه دیگه برم، من دوست دارم با دوستای خودم مدرسه برم، من مجبور شدم ساعت 5 صبح از خواب بیدار شم برای اینکه برسم به یه مدرسه ای که 30 کیلومتر با من فاصله داشت شاید بیشتر، و توی مدرسه خاص نابینایان درس بخونم.
امید از فشارهای اطرافیان میگه که به خاطر نابیناییش به خانواده تحمیل میشده.
مثلا در مورد خود من اطرافیان سن و سالدار، چه میدونم پدر بزرگ، مادر بزرگ یا پیرزن پیرمردای فامیل، خیلی به پدر و مادر من اصرار میکردن در موقعی که من بچه بودم در سن 4-5 سالگی که آقا اینو ببرش چه میدونم امام رضا، و خلاصه باشین اونجا سیستمای دخیل و این ماجراها که شاید حالا فرجی شد. یا مثلا میگفتن که اون سالها حتما خاطرتون هست یه پدیده های عجیب غریب دیده میشد، مثلا میگفتن فلانی نمیدونم ارتباطای خاص داره با عالم بالا، و یهو یه جمعیتی در خونهشون صف میبستن. و شاید باورتون نشه وقتی یه مورد این شکلی تو تهران یا هر کدوم از شهرستان‌ها پیدا میشد، در واقع پاشنه در خونه ما رو شاید اطرافیان از جا میکندن که آقا یکی پیدا شده بردارین این بچه رو ببرین که حالا به هر حال شاید فرجی حاصل بشه. خب پدر مادر من هم خیلی مقاومت میکردن، ولی بالاخره این مقاومت تا یه جایی جواب میده دیگه. وقتی زیاد میشه شما یه جایی مجبوری تسلیم این فشارها بشی. خب پدر من نوع نگاهش اینطوری بود که خب منم مثل هر فرد دیگری، هر بچه دیگری، دیگه از 14-15 سالگی باید مسیر استقلال رو شروع بکنم و مثلا شروع کنم حالا حداقل مستقل رفت آمد کردن و اینا. و خب پدر من فوق‌العاده در واقع انسان عاطفی هم هست از قضا، و من میدونم که خیلی فشارهای عاطفی و روحی هم بهش وارد شده که خب بتونه خودشو بقبولونه که من باید اجازه بدم فرزندم مستقل رفت آمد بکنه. ولی حالا شما تصور بکنین این بر همه این فشارها یه نفر فائق میاد و اجازه میده که فرزندش مستقل رفت آمد بکنه، بعد مثلا چه میدونم در و همسایه، فک و فامیل، اطرافیان میان بهش میگن که بابا گناه داره این بچه، خب وقت بذار تو که مشکلی نداری که، ماشین زیر پات برش داری اینو برسونش، نمیدونم تو چرا این بچه رو ولش کردی تو خیابون، مثلا خطرناکه، میره ماشین میزنه بهش. خب اونا که درک نمی کنن پشت این تصمیم گیری چی وجود داره، فقط در نهایت ممکنه که یه خورده فشار فکری و روحی به آدمی وارد بکنن که میدونه به درستی این تصمیمو گرفته. مثلا همین اتفاق برای من زمانی افتاد که من بعد از دوره لیسانس تقریبا تو همون 22-23 سالگی تصمیم گرفتم که حالا با توجه به سبک زندگیم تنها زندگی بکنم و جدا از خانواده باشم. و خب احتمالا میتونین تصور بکنین که چه فشاری رو از طرف اطرافیان خانواده تحمل کردن، با وجود اینکه هیچ ممانعت و مخالفتی هم با این قضیه نداشتن، ولی به هر حال حالا خیلی هاشم احتمالا به خود من منتقل نمی کردن، ولی خب بالاخره من میتونستم بفهمم که اطرافیان من چه فشاری رو سر این قضیه دارن تحمل میکنن.
شاید همین فشارهاست که باعث میشه بعضی خانواده ها معلولیت فرزندشون رو مخفی کنن.
خب شرایط که خیلی مختلفه، من مواردی سراغ دارم که خانواده سالیان سال فرزند نابینای خودش رو قایم میکرده یا نابینایی فرزند خودش رو به نوعی میپوشونده. بعضی از انواع نابینایی هستن که حالا طرف کمبیناست یا حالت چشما خیلی نشون نمیده که این بچه دچار مشکلیه، و خب مثلا چون این بچه تو محیط خونه است انقدر راحت به هر حال خو گرفته به محیط خونه که کاراشو خیلی راحت انجام میده، رفت آمدش، حرکتش خیلی نشون نمیده که حالا این بچه دچار مشکلیه. من یه طرحی رو یکی دو سال پیش باش همکاری داشتم که به نوعی در واقع هدفش این بود که افراد نابینایی رو که افراد نابینای 6 ساله تا 18-19 ساله رو که به نوعی محروم بودن از یه سری از آموزش ها، مثل آموزش های مهارت های روزمره یا چه میدونم انجام امور شخصی یا یه چیزای شبیه به این، اینا رو در واقع تو این طرح قرار بود پیدا بکنن و آموزش ها رو در اختیارشون بذارن. بعد خب در قالب این طرح ما پیش میومد که خونه افراد بریم و از نزدیک لمس بکنیم زندگی این بچه های نابینا رو. من مواردی دیدم که واقعا تا مدت ها فکرم درگیرش بود. مثلا بچه دیدم که شاید این بچه 7 سالش بود ولی تو عمرش تا حالا پیاز رو لمس نکرده بود. یعنی خانواده اصلا هیچ ضرورتی نمی دیدن که این بچه باید بدونه که پیاز چه شکلیه. همیشه براش آماده کردن و خب مصرف کرد. یا مثلا بچه ای رو دیدم که 18 سالش بود ولی مثلا خیلی اصرار داشت به من که خانواده منو قانع بکنین که من بتونم من اجازه داشته باشم پامو بذارم تو آشپزخونه. حتی تازه میگفت که من حتی از خانواده اینو نخواستم که به من اجازه بدین آشپزی بکنم، من ازشون خواستم که خب بابا این غذایی که گذاشتین قرار گرم بشه من اینو بذارم روی سماور با حرارت سماور گرم بشه. یعنی حتی این اجازه رو به من نمیدن که من نزدیک بشم به سماور تا بتونم ببینم که اصلا طرز کارش چجوریه، چیه ماجراش چیه.
امید دانشگاه رفته و از دو تا دانشگاه مختلف لیسانس و فوق لیسانس گرفته و میگه که خیلی ها تصور غلطی دارن که برای معلول یا نابینا سهمیه خاصی برای ورود به دانشگاه وجود داره یا اونا در رشته های خاصی تحصیل میکنن که این تصور غلطیه. یک معلول هم مثل بقیه تو کنکور شرکت میکنه و قبولش در دانشگاه بر اساس رتبه‌ایه که تو کنکور به دست آورده. خیلی‌ها این تصور رو دارن که نابیناها فقط میتونن با استفاده از خط بریل چیزی بخونن و بنویسن و بنابراین به خیلی از لوازم الکترونیکی و تکنولوژی روز دسترسی ندارن، ولی این هم تصور اشتباهیه. از امید خواستم که در این مورد توضیح بده.
در مورد کامپیوتر و حالا بقیه ابزارهای هوشمند که خب به نوعی در واقع تو 20-25 سال اخیر دسترسی نابیناها بهش فراهم شده و یه انقلابی به حساب میاد در زندگی نابیناها، سیستم به این گونه است که در آغاز دهه 90 میلادی یه قانونی در آمریکا، یه مجموعه قوانینی به تصویب رسید به نام American Disability Act یا در واقع قوانین معلولیت حالا به طور خاص کشور آمریکا. بعد بر اساس یکی از مفاد این قانون تمام کمپانی هایی که تو حوزه فناوری فعالیتی داشتن موظف شدن که اون فعالیت خودشونو به شکلی دسترسی پذیر برای افراد دارای معلولیت هم طراحی بکنن. مثلا وقتی مایکروسافت یه نسخه از ویندوز رو عرضه میکنه باید این نسخه از ویندوز مجهز به یه سیستمی باشه به نام صفحه خوان یا سکرین ریدر که کاربر نابینا بتونه اون سکرین ریدر رو فعال بکنه و کاری که اون سکرین ریدر میکنه اینه که هر آن قسمتی از صفحه رو که ما لازم داشته باشیم برامون میخونه. یا فرض بکنید همین اتفاق در مورد موبایل های پلتفرم اندروید یا آی او اس وجود داره، یعنی تو هر دوی این پلتفرم ها یه قسمتی وجود داره به نام اکسسیبیلیتی که اون ابزار سکرین ریدر که حالا تو اندروید اسمش تاکبک و تو آی او اس اسمش وایس اووره توش تعبیه شده و ما میتونیم با روشن کردنش به نوعی گوشی خودمونو حالا ساده بخوام بگم گویا بکنیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم. همینطور ابزارهای دیگه‌ای هست که امکان خب در نظر داشته باشین که خیلی ها ممکنه که دچار معلولیت‌های توأمان باشن، یعنی هم نابینا باشن هم کم شنوا یا ناشنوا مثلا. خب برای اینها هم فکر شده، مثلا ما ابزاری داریم به نام بریل دیسپلی یا نمایشگر بریل که میتونیم به کامپیوتر متصل بکنیم یا حتی به موبایل از طریق بلوتوث متصل بکنیم و تمام نوشته ها رو به شکل بریل به صورت برجسته روی یک صفحه الکترونیکی داشته باشیم. یا مثلا فرض کنیم برای خوندن کتاب کاغذی تقریبا از اواخر نیمه اول قرن بیستم و حالا به واسطه زیاد شدن تعداد نابیناها بعد از جنگ جهانی دوم نهضت ضبط کتاب‌های صوتی شروع شده بود، یعنی هنوزم هست، خب خیلی ها کتاب رو به شکل صوتی میخونن، ولی نابیناهایی که بتونن از کامپیوتر استفاده بکنن الان میتونن به راحتی کتاباشون رو با یه اسکنر کاملا معمولی اسکن بکنن به هر زبانی که باشه و از طریق یه تکنولوژی که بهش میگن OCR یعنی Optical Character Recognition یا چیزی که تو فارسی بهش میگیم نویسخوان نوری، اینو تبدیل بکنن به متون الکترونیکی و با همین صفحه خوانی که دارن چه میدونم تو ورد، توی حالا هر در واقع ویرایشگر متن دیگری بازش بکنن و مطالعه بکنن. و خب همین ابزارها به من کمک کردن که بتونم تو دانشگاه درس بخونم، یعنی مثلا این 7 سالی که من دانشجو بودم فکر میکنم واقعا اغراق نیست بگم حتی یه کتاب رو نیاز نبوده که از کسی بخوام برای من ضبط بکنه یا حالا در حضور من بخونه.
با محمود هم صحبت کردم. محمود 35 سالی، از الهام و امید بزرگتره و بنابراین میتونه از دورانی بگه که وضعیت برای نابیناها بدتر از این بوده.
من به دنیا اومدم نابینا بودم، ولی مادرم این استنباط رو داشت که اگه کسی بچه نابینا به دنیا بیاره حتما گناهکار بوده که این بچه رو به دنیا آورده. دیدشون این بوده، هر کس میگفت مثلاً ایشون چرا نابینا شده، 3-4 تا دلیل می آورد. می گفت یکی من داشتم می رفتم امامزاده داوود خوردم زمین، یه بار مثلا این سرخک گرفت، یا یه دیوونه یه دفعه اینو گرفت با اون نهنویی که داشت پرت کرده. 3-4 تا مطلب رو می گفت که بگه که من مقصر و گناهکار نیستم توی نابینا بودن ایشون. از این نظر به حال من مادرزاد نابینا بودم، بعد به حال تو پایین ترین نقطه جنوب تهران زندگی میکردم، جوادیه. آره، بعد اونجا خیلی به حال جای محروم نشینی بود. من تا مدت زیادی اصلا نمیدونستم که سال 42 که مدرسه نابینایان تأسیس میشه به نام مدرسه رضا پهلوی، من متوجهش نمیشم. خیلی از شهرستان که خانواده فرهنگی داشتن یا به هر حال نمیدونم به هر شکلی تو جریان قرار میگرفتن میومدن تهران، اونجا شبانه روزی بود درس میخوندن، ولی من متوجه این قضیه نبودم تا نمیدونم تا فکر میکنم 17-18 سالگی اصلا نمیدونستم که میتونم درس بخونم، نمیدونستم که کاری میتونم بکنم.
یعنی تا اون زمان بیسواد بودید؟
بله. پدر من به کسی سفارش کرده بود مثلا یه جایی رو برای من پیدا بکنه، حالا اگه صلاح دونستید اینو بذارید، اگه صلاح ندونستید از نظر من مشکلی نداره. من برام جایی رو پیدا کرده بود، یه جایی بود به نام اردوی کار بهش میگفتن که افراد متعددی جامعه رو جمع می‌کردن می‌بردن اونجا. اونجا یه بخشی داشت به نام بخش معلولین که من اونجا بودم، بهتر از جاهای دیگه بود. من نمی‌دونم من چقدر اونجا بودم، ولی اونجا خیلی به من سخت گذشت و هیچی همجوری بودم، هیچ کاری نمی‌کردم.
من یه محیطی بود که
فقط
معلولین بودن و دور هم
من یکی دو تا معلولین رو بیشتر یادم نمیاد. و مثلا یه آقایی بود که کلن قطعه فکر میکنم نخا بود، فقط با مچش کار میکرد که رو پارچه گلدوزی میکرد. من با نزدیک تخت اون بودم، با اون بیشتر دمخور بودم. حالا کسای دیگه هم بودن که مثلا یه پا نداشتن یا نمیدونم حالا چه شکلی بود، به هر حال بهتر از اون بخشای عمومی اون در واقع حالا شکل درستش گداخونه بود دیگه. اونجا افراد کدی اونجا تهران جمع میکردن میبردن اونجا که تو خیابون نباشن، از جلوگیری بکنن از بودنشون تو خیابونا. به هر حال من اونجا بودم یه مدتی، بعد دیگه خیلی بیتابی کردم که منو برگردوندن دوباره خونه. من تقریبا 17-18 سالم بود، رفتم یک مدرسه ای که دخترونه بود، بعد 3 کلاس استثنایی داشت. اون موقع میگفتن کلاس استثنایی، یک کلاس کرلالا بود، یک کلاس نابینایان و عقب افتادهای ذهنی یکی بود، بعد که نابینا ها زیاد شدن 3 کلاس شد، یک کلاس نابینا. یه 2 سال اونجا بودم، بعد دیگه سنم بالا بود میگفتن که خوب نیست شما اینجا تو دخترها باشی. من رفتم دبستان خزائلی توی ظهیر الاسلام.
محمود با تلاش خودش دیپلم میگیره، ولی به خاطر انقلاب فرهنگی نمیتونه بره دانشگاه. بعد به واسطه یه آشنا و یه سفارش محکم کار پیدا میکنه تو بیمارستان و تلفنچی میشه و بعد با مژگان که بینا بوده ازدواج میکنه. مژگان خودش یه دایی و زندایی نابینا داشته و با زندگی نابیناها آشنا بوده و میگه که با شناخت این تصمیم رو گرفته. محمود و مژگان یه دختر و پسر جوان هم دارن که هر دو بینا هستن.
اون موقع من 18 سالم بود، خیلی تو این چیزا نبودم، من فقط هدفم اون موقع کمک بود. عادت کرده بودم، فکر میکردم که خب من که میبینم باید یه کمکی بکنم، اصلا به آینده این چیزا فکر نمیکردم. ولی همینطور که بعد از زندگی ازدواجمون خب کم کم دیدم که ایشون خیلی توانا، واقعا هم بیمارستان کار میکرد، بعد شغل دوم داشتن، بعد چند سال خیلی خوب میتونستن کارشون رو انجام بدن و حتی دایی منم خیلی بهتر، دایی من انقدر توانا نبودن.
واکنش اطرافیان به ازدواج شما چی بود؟ یعنی مثلا مخالفتی چیزی؟
چرا، خیلی مخالف بودن، خیلی، مخصوصا مامانم اصلا قبول نمیکرد، با اینکه مثلا برادرش نابینا بود، میگفت من نمیخوام تو هم توی شرایطی قرار بگیری سختی بکشی و اینا، ولی خب من هر جور بود پیش بردم دیگه.
من به محمود گفتم که دوست دارم با کسی هم صحبت کنم که بینا بوده و بعد نابینا شده. احتمالاً زندگی کسی با این شرایط خیلی فرق داره با زندگی کسی که از اول نابینا بوده. محمود یکی از دوستاش رو به اسم سعید به هم معرفی کرد و یه روز با هم دیگه رفتیم مغازه سعید.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
شاید یادم میاد نشسته بودم مغازه، یه به سرم خودش گفتم یه اگه دومی به خمره بزنیم یه پیکی بزنم. زیاد مشروب خب نمیخوردم، نه که نمیخوردم، اصلا نمیخوردم، گاهی اوقاتی هم چیزی. بعد من اگه داداشو دیدم گفتم برو سر چاره استانبول، اینجا خب آخه چیز دیگه، سر چاره استانبول مثلا مشروب اینا بخورم چیز کنم، این سر چاره گفتم برو یه دونه حالا مشروب برام، یه دونه ویسکی قوطی بگی بیار، قشنگ یادم میاد. حمید گفت بابا من کار دارم سعید، الان چه وقتش اومده؟ حالا ما هم اومدیم مغازه با این همه علم شنگه، اصلا هیچ کاری هم نداشتیم، فقط نشسته بودیم همینجوری، در پاساژ بسته. بعد یه دفعه من چشم خورد زیر میز مغازه، دیدم یه دونه از این الکل سفیدا اون زیر، گفتم خب دیده بودم که اینو قاطی میکنن با یه چیزی میخورنش. بعد اومدم یه دلسترم گرفتم و قاطی کردم، 4 کوچولو پیک کوچولو خوردم، گفتم تمام، گفتم عجب چیزیه، عجب مشروب قویه، مست و ملنگمون کرد. بعد عرضم به حضورتون که هیچ، تموم شد، برگشتیم خونه، چون شب عیدم بود، بچه ها داشتن کارهای خونه رو انجام میدادن. البته اینم برای تجربه اونایی که اینو دارن گوش میکنن بگم بهشون، اینی که من خوردم یه تهمزه نفت و اینجور چیزا هم داشت، تهمزه نفت و بنزین یه مزه‌ای داره، یه تهمزه اونم داشتش. من هیچی، من رفتم خونه بود. بعد
محکوم صنعتی بود دیگه.
خب الان اونم میگم، اما محمود اونم میگم بهتون که داستانش چی بود. اومدیم خونه دیگه، مگه کارهای عید بود و فرشا رو جابجا میکردن خونه خانومم، مثلا وسایل جابجا، حتی به اونم کمک کردم. مثلا ما عادت داریم فرشامون رو خودمون بشوریم،
بله،
خودمون، مثلا قالیشویی رو دوست نداریم قالیشویی بشوره، اصلا فرشامون رو خودمون میشوریم. حالا تا اون موقع که اینجوری بود، بعد اون دیگه قالیشویی شد دیگه، بعد اون دیگه نمیدونم، دیگه بچه بودن دوست نداریم بشوریم، یه اثر منفی داشت انگاری روش. بعد اون روز من گرفتم خوابیدم، من تو خواب همش بالا می آوردم و اینا، اصلا خیلی عجیب غریب بود، این مستیش منو ول نمی کرد، یعنی چیز نمی شدم، من تو حالت عادی بر نمی گشتم، بودم با من که چیزی نخوردم که. بعد دیگه متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد. یه چیزایی یادم میاد که مثلا پا می شدم گفتم ساعت چنده، مثلا صدای اذان می اومد از بیرون، میگم این اذان صبح یا اذان ظهر. بچه‌ها تو خونه متوجه نشدن، مثلا گفتن سعید ما فکر کردیم که تو خب مثلا مشروب خوردی، میزده شدی و اینا، حالت خوب نیستش. اون روز تموم شد، اون شب که دیگه از خواب بیدار شدیم، یعنی که تو حال خودم نبودم تا که شب شد و اگه خانومم به داداشم گفتش که آره سعید حالش خوب میشه، یه مگه دکتر ببریدش. اینا رو دیگه برام تعریف کردن ها. بعد اینا منو برمیدارن میبرن دکتر، بیمارستان شهدای یافت‌آباد. اونجا تشخیص نمیدن که من چمه، مثلا فکر میکردن که من از این معتادا و اینا. بعد مثلا به داینه برگشتن گفتن که چی زده اینا، چی زده. بعد اونجا یه سرم به من وصل میکنم، یه آمپول ضد تهوع هم میزنم به هم، یعنی من سیستم دفاعی بدنم خودش داشت مقاومت میکرد، یعنی که بالا میآوردم و اینا، یعنی خودش این سموگیری داشت دفع میکرد. اینا باعث شد که تو بدنم بمونه. از بیمارستان که میخواستیم بیایم بیرون، یه صحنه یادم میاد که اومدم من که در ماشین رو باز کنم، من در ماشین رو پیدا نمیکردم. همون موقع که بیمارستان، من مگه در ماشین رو پیدا نمیکردم که چفت در رو بکشم در ماشین باز بشه. اومدیم خونه و من گرفتم خوابیدم و فردا صبحش به هوش بودم دیگه. از خواب بیدار شدم، اولش فکر میکردم که برقا رفته. یعنی قسمت وحشتناک داستان اینجاست، اول فکر میکردم برق رفته. کنترل تلویزیون کنار دستم بود، چیز زدم، دیدم صدای تلویزیون میاد ولی تصویرش نیستش. خوشدم برق خاموش روشن کردم، خانمم گفت چیکار میکنی سعید؟ بعد توزه فهمیدم چه اتفاقی افتاد. دیگه زنگ زدن و رفتیم آوردن منو بیمارستان فارابی. بردن بیمارستان فارابی و اونجا گفتن، برای خودم هم عجیب بود. البته من فکر میکردم که مثلا میرم الان یه دونه قطره میندازن خوب میشه، فکر نمیکردم اینجوری باشه. بعد رفتیم بیمارستان فارابی و ببینید بیمارستان فارابی یه بیمارستان خیلی شلوغیه، خیلی از همه جای ایران میان و اینا. برای من خیلی عجیب بود که دیدم همه دکترها یه چیز اومدن یهو بالا سر من، اومدن بالا سر من و یکیشون شنیدم که گفت دیگه نمیشه کاری کردش.
این اتفاق یه هفته مونده به عید 1391 برای سعید افتاده. به جای اتانول، متانول که الکل صنعتیه خورده بوده و اشتباه پزشکی باعث شده که چند روز سم تو بدنش بمونه و به چشمهاش آسیب بزنه. بعد بردنش بیمارستان فارابی و از اونجا منتقل شده به بیمارستان لقمان و اونجا بهش اتانول دادن که متانول رو خونسا میکنه. خودش میگه که اتانول رو که دادن یکم سوی چشمش برگشته. روزها و ماهای اول فکر میکرده که این شرایط موقتیه.
من دکتر به من گفته که 1:10 مثلا بخواییم به ریاضی حساب کنیم، ولی خب مثلا مثل آینه بخار کرده همون دیگه. میبینید همیشه چشمای من در حال ترقه زدنه. چشماتون رو مالیدید ول کنید، تاریکه.
بله.
تاریکه، بعد همش داره جرقه میزنه. بله. چشمای من همیشه اونجوریه. اون جرقه ها خیلی اذیت هم میکنه اونا. یعنی تا زمانی که خوابم ببره، یعنی که خوابم، حتی مثلا من که چشمم هم ببندم باز جرقه ها هستن. تا زمانی که دیگه مثلا دیگه از هوش برم، مثلا صبح بخوام از خواب پاشم. البته میگم دیگه به شرایطش عادت نکردم، ولی خب از روزای اول خب خیلی خیلی بهتره. الان مثلا تو برخوردم، تو پاساژ، تو محیط کارم. حالا اوایل من اصلا خجالت میکشیدم عصا دستم بگیرم، عصای سفید بردارم. اما محمود خیلی اصرار داشتش که سعید عصا بردار، حتما عصا رو بردار، به خودت آسیب میزنی. یعنی تو که یه آسیبی داری یه چیز دیگه اضافه میشه بهت. خجالت میکشیدم حقیقتش عصای سفید بردارم، حتی پیش بچه‌هام، بیشتر پیش بچه‌هام و کسبه پاساژم دوست نداشتم. نمیدونم چه حسی بود، مثلا دوست نداشتم عصا دستم بگیرم. فکر میکردم که مثلا نمیدونم چه چیزی بود، چه حسی بود، غروری بود، چی بود. که تا چند سال پیش دیگه یواش یواش تصمیم گرفتم که اون جاهایی که لاغل جاهای غریب است عصامو بردارم که اذیت نشم. مثلا مترویی که میرم، تا خیابونای غریبه که میرم، یه چند سال عصا برداشتم توی اون جاها. ولی خب توی محیط کارم مثلا عصا چیز نمیکردم،
اذیت نمیشدی.
چرا همش پا میرفت و چاله میخوردم این. و شما فکرشو بکنید، مثلا یه خانومی اخیابون داره رد میشه، منم دارم این برو دیگه دارم اخیابون نمیتونم رد شم دیگه. مثلا با یه نفر که داره از خیابون رد میشه چیز خودم رو هماهنگ میکردم که با اون مثلا رد شم. خب بعد یه دفعه اون آقا مثلا چیز وسط را اصلا پشیمون میشد برمیگشت، من میموندم وسط خیابون نمیدونستم چیکار بکنم.
نمیگفتی بهش که بیا منم رد کن؟ آره.
نه مثلا میخواستم خودم انجام بدم. ولی خب از اون موقعی که عصا گرفتم دستم خیلی، یعنی همه مشتاق کمک کردنن. مثلا میخوان کمک کنن، مثلا میان از عصای آدم میگیرن میکشن.
به خصوص خانم ها اینجوری هم خانم هایی
آره،
که
آره.
یا فکر میکنند
آره
اگه خودشون مذهبی نباشن فکر میکنن که تو آدم مذهبی هستی ممکنه ناراحت بشی دستتو میگیرن. شاید یه وقت هم بیشتر وقت خودشون نمیگیرن.
آره توی این چند سال عمو محمود، توی این چند سال فقط اگه دو نفر بودن که حالا بحث خانوم بودن بخواه مثلا خانم ها کمک کنن، تو این چند سال دو نفر بودن که واقعا دست منو گرفتن از خیابون رد کردن.
سعید قبل از این اتفاق ازدواج کرده بود و دو تا پسر هم داشت. ازش پرسیدم که رابطش با همسرش چطور شد.
رابطه با همسرتون چیه
سعید؟ عالی. یعنی یکی از بزرگترین امتیازات زندگی من همسرمه. یعنی خیلی توی این موضوع با من همکاری کرد. حالا شاید به خاطر رشته تحصیلیش بوده، چون مشاور، یعنی که کارشناس مشاور هستن. یعنی خیلی به من کمک کرد، واقعا کمک کرد. من بعضی وقتا بهش میگم که، چون خانمم دختر همسایه بود دیگه، بعد اون توی اون محل من خب مریم رو انتخاب کرده بودم، بهش میگم که اگه چشمای من همینطوری بود بازم با من ازدواج میکردی؟ بار اول که پرسیدم یه مکس کوچولو کرد، گفتش آره. من چند بار میخواستم خودکشی کنم، واقعا میگم چند بار واقعا میخواستم خودم رو بکشم. یعنی اصلا گفتم که بعد میچیست به من با سعید، ببین ما برای خودمون نیستیم، ببین بچه ها هستن، اینجوری اینجوری. انقدر امید به زندگی منو برد بالا، انقدر برد بالا که ما یه بچه دیگه آوردیم، دختر نداشتیم. حالا چی شد که عمو؟ چی شد که دیگه تصمیم گرفتم عصا بگیرم دستم؟ یعنی که عصای دیگه رسما دیگه توی بازار و تو محلمون، و وقتی اون موقع عصا رو دستم گرفتم تازه فهمیدن که چشم من اینجوری شد، حتی تو محلمون. من خب جزء قدیم، حتی الان مثلا الانم مثلا تو خیابون دارم میرم تو محلمون، یکی مثلا میاد میگه اه سعید این چیه دسته؟ میگم ببخش من شما نمیشناسم. یه بابا منم جواد. من کدوم جواد؟ فلان. اه جواد چطوری فلان؟ من خب من داستانم اینجوری، مگه نمیدونی؟ خب 8 ساله 9 ساله که خدا نمیدونستم. من اصلا اولویتم خانواده‌ام بودن. اومدم از تک تکشون پرسیدم، گفتم بچه ها من اگه عصا دستم بگیرم شما ناراحت میشید؟ یعنی عصا رو همیشه ازشون قایم میکردم. بعد مرشاد گفت بابا من میخوام همش بهت بگم تو باید عصا دستت بگیری. گفتم پیش دوستات خجالت نمیشی؟
چند سالشی الان مرشاد؟
مرشاد الان 12 سالشه، مانی 8 سالشه. من خب میگفتم شاید پیش دوستاش خجالت بکشه و اینا مثلا چیز نباشه، معقول مثلا خجالت بکشن دیگه. بعد گفت نه بابا اصلا من خجالت نمیکشم، تو سلامتی تو برای من مهمتره. از چند نفر که مثلا دوستانم بودن قبلش استعلام گرفتم که میخواستم ببینم که عکس العملشون چیه، اکثرا به من گفتن که بگیر عصا دستت، تو با خودت داری آسیب میزنی. بعد دیگه عصا رو دستم گرفتم، بودم آخه یه نفس راحتی کشیدم و مثلا عصا میرفتم میدون ولی از عصا دستم بود، بعد مثلا میمدم تا اینجا پیداشت، اینجا سریع عصامو قایم میکردم توی کیفم که هیچکی نبینه. نمیدونم چه حسی بود. الان دیگه نه، الان دیگه راحت شدم.
من فکر کردم خوبه که با کسی که خودش نابینا نیست اما به نابیناها نزدیک هم صحبت کنم و ببینم که اون به واسطه این نزدیکی چه فاصله ای با خود آدم نابینا و به عنوان همراه یه نابینا با اطرافیان احساس میکنه. برای همین با شمیم صحبت کردم که پدر و مادرش هر دو نابینا هستن.
من تقریبا زود متوجه این موضوع شدم و حالا حدودا از تقریبا 4-5 سالگی متوجه این موضوع شدم که مثلا پدر مادرم این مشکل رو دارن، با بقیه پدر مادرها فرق دارن، یه سری مسئولیت ها با این که من بچه بودم من در قبال پدر مادرم داشتم، حتی یه سری از مسئولیت ها رو من داشتم در مقابل برادرم که 2 سال از من کوچیک‌تر بود به دلیل شرایط متفاوتی که داشتیم. و تقریبا از همون سن 4-5 سالگی، یعنی سنی که شروع کردم به رفتن پیش دبستانی و آمادگی رو فهمیدم. خب یکی از بزرگترین مسئولیت هایی که من تا جایی که یادم از بچگی داشتم این بود که بیرون همیشه راهنمای پدر مادرم بودن و شاید خب اون استقلالی که پدر مادرهای دیگه داشتن رو من احساس میکردم پدر مادرم ندارم.
شاهین میگه که تو دوران نوجوانی شرایط پدر و مادرش براش یه مسئله بزرگ بوده.
مثلا یادمه که خب تو مدرسه اون زمان نمیدونم الان وجود داشته باشه همچین چیزی. زمان ما مثلا مدرسه جلسات اولیا مربیان میذاشت، جلسات مثلا دیدار با معلمان میذاشت که مثلا توی جلسات اجبار میکردن که پدر مادرتون باید بیان. وقتی که همیشه این اعلام رو میکردم به دانش آموزان که مثلا هفته دیگه این هستش و پدر مادرتون باید بیان، من واقعا برام یه عذاب بزرگ بود. یعنی فکر میکردم که خوب الان مثلا من به بابام بگم بیاد، مثلا دوستم بغل دستیم چه فکری میکنه یا مثلا پشت سریم چه فکری میکنه. و یادمه که حتی یک بار پدر من اومد مدرسه و جلوی در واقع حیات ما یه پله داشتش که اون پله رو رد میکردن بعد وارد حیات دوم میشدن، دو تا حیات بود. و خب میگم مثلا من پدرم رو از دور دیدم که اومد و رسید به پله و من از ترس قضاوت از بچه ها نرفتم کمکش و یکی دیگه از دوستام که اصلا نمیدونست اون پدر منه رفت کمک کرد به پدرم و رفت داخل در واقع مدرسه. یعنی این خاطره همیشه گوشه ذهن من هست و الان میگم الان برای من شاید یه چیز خنددار به نظر بیاد، چون الان من با پدرم شاید تو پر جمعیت ترین نقطه اجتماع هم حاضر میشیم، جلوی یه بزرگترین جمع ها هم شاید حاضر بشیم و الان برای من میگم اون تفکر بچگی یه تفکر ناپخته و خندداره، ولی خب این بود، یعنی اجتناب ناپذیر بود توی بچه ها این تفکر تو بعضی از شرایط بد روحی که شاید فشار چیز دیگه ای اصلا تو زندگیتون باشه، فشار مثلا موقعیت دیگه ای تو زندگیتون باشه، اون فشاره در واقع اون خلعه این که پدر مادر من شبیه پدر مادر دیگه نیستن اون اضافه تر میشد و تشدید میشد. و میگم چون شاید یه ویژگی مثلا بارزی که شاید اکثر انسان‌ها داشته باشن تو شرایط و مشکلات، قدرت اینو ندارن که مشکلات رو از هم تفکیک کنن، با هم ادغامشون میکنن. و برای من شاید تا مدت‌ها این اتفاق میافتاد که مثلا از جای دیگه اصلا من ناراحت بودم، اما میومدم تو خونه و این مشکل رو با مشکل خانوادگی خودم ادغام میکردم و میگفتم چون من اینجوریم پس اون اتفاق افتاده، حتی این موضوع رو در واقع علت اون موضوع میدونستم. ولی خب بعدها نه، وقتی به اون بینش رسیدم فهمیدم که اصلا همچین تفکری درست نیست و میگم اصلا این موضوع الان برای من مشکل نیست که بخوام بگم علت چیز دیگه ایه.
از شاهین پرسیدم که چقدر از مسئولیت ها و کارهای خونه با اون بوده؟
خب این شاید حالا جالب باشه براتون، چون همه مثلا این تفکر رو دارن که وقتی پدر مادر اینجوریان پس تو خیلی تو خونه کار میکنی، ولی من و برادرم واقعا دست به سیاه و سفید نمیذاریم تو خونه و تا الانش هم میگم شاید واقعا جالب باشه ولی من دست به سیاه و سفیدم نمیزنم. یعنی آشپزی که کاملا به عهده مادرمه، یعنی کاملا، یعنی اصلا حتی ایشون زمانی که سر کار میرفت وقتی از سر کار میومد تازه دوباره آشپزی هم میکرد. یعنی من اصلا به خودم مثلا این فکر رو نمیکردم که خب حالا مثلا چون الان شرایط اینجوریه و حتی از سر کار اومده من باشم این کار بکنم، نه من درسم میخوندم و برادرم هم همینطور و مثلا برای پدرم هم همینطور. شاید خیلی کم پیش می اومد ما به ندرت می رفتیم خرید می کردیم برای خونه و تمام خریدها رو دوش پدرم هم بود، یعنی دونه دونه خریدهای ریز، خریدهای کوچیک خونه رو هم پدر من انجام می داد. هنوزش هم همینه، هنوزش هم خریدها کاملا با پدرمه و این موضوع اصلا کاملا تو خونه ما سازمانی یافته است. و میگم برای من شاید با بقیه بچه ها تجربه متفاوتی باشه، این بودش که من تو خونه مسئولیتی نداشتم و این مسئولیت رو میگم مثلا بیشتر بیرون از خونه داشتم، مثلا تو راهنمایی کردن پدر مادرم، تو رفتم باهاشون به مکانها، به مثلا بخوام برن دکتر، بخوام برن ادارات، بخوام کار دولتی انجام بدن، مثلا این همراهی رو میکردم، ولی تو خونه مسئولیتی نداشتم.
اسمش آرپیه در واقع، یه دونه مشکله، یه مشکل چشمه، مشکل بیناییه که دامنه دید آدم رو کم میکنه و باعث میشه که آدم کنتراستا رو، و همزمان باعث میشه که آدم کنتراستا رو نبینه. یعنی اینکه مثلا دامنه دید کمه، انگار که داریم توی تونل نگاه میکنی نسبت به آدم عادی، و اینکه وقتی که نور کمه و در نتیجه چون کنتراست کمتره دید شما بسیار محدود و محدود، یعنی تو شب تقریبا این تونل خیلی باریک میشه، ولی تو روز میتونه اوکی باشه و طیف بسیار گسترده‌ای داره. اینجوری نیست که فقط مثلا هم مثلا 30% 40% درصدی نمیتونی، برای هر کسی فرق میکنه، برای هر کسی تو زمان متفاوته. یه سری چیزها رو عادت میکنیم بهش، مثلا راه مترو تا خونه رو کم کم راه عادت میکنیم بهش، چون نیازی نداره کسی که باهات بیاد. ولی جاهای جدید، چرا جای جدید واقعا همیشه مشکله. من حتی میتونم بگم تو روز هم مشکله جاهای جدید، چون یه چیزی که وجود داره این که من وقتی نورم تغییر میکنه، یعنی از یه جای پر نور به جای کم نور میرم، یه مدتی طول میکشه که چشم عادت کنه. بعد این همه جا، یعنی شما همه جا که میری نمیتونی مثلا 3 دقیقه صبر کنین که چشتون عادت کنه، وارد مترو میشی نمیتونین استاپ کنین که آدم پشتتون نمیدونین، اونجا مثلا سخته. یا یعنی اینکه مثلا کنتراست تو پله ها و توی چاله، یعنی اینجا هم یه سری خطر دارنش، باید مواظب خودتون باشید.
مریم همونطور که شنیدید کم بیناست، چند ساله که ساکن پاریسه و همونجا مشغول کار و زندگیه، و در سفرش به تهران بود که من باش صحبت کردم. به مریم تو پاریس توصیه شده بره یه مرکزی برای کم بیناها به اسم 1520 که اونجا هم روانشناس داره هم کلاسای برای کم بیناها، و اون مرکز یه نفر رو میفرسته که یه روز کامل باهات باشه و بهت یاد بده که چجوری کارهات رو انجام بدی و چجوری مثلا رفت آمد کنی و یه سری قلقهایی که در این مورد به کارت میاد رو بهت میگه. اونجا کار با یه سری اپلیکیشن های مخصوص رو هم بهت یاد میدن و میتونی دوره عصای سفید رو هم بگذرونی، اینکه چطور از عصا استفاده بهتری کنی و چجوری جهتیابی کنی و این چیزا. به مریم گفتم که ظاهرا اینجوری که شنیدم و تو مصاحبه ها و گزارش ها هست، کمبینه‌های زیادی هستن که دوست ندارن از این وسایل استفاده کنن، چون دوست ندارن دیگران بفهمن که اینا کمبینا هستن.
مثلا اینکه مثلا دقیقاً تو همین مرکزی که میرفتم، اون خانه روانشناسی که بود، مثلا این بود که آره نه، بعد همه باید بدونن، همه باید این باید پذیرفته بشه. ولی مثلا من واقعا با این مشکل دارم، به خاطر اینکه خب نه، من یه سری کارامو نمیتونم بکنم، یه سری کارامو میتونم بکنم، و بر من یه چیز شخصی، نه از بابت اینکه خصوصیمه، ولی اینکه خب مثلا من به هر کسی هم مثلا اتفاق که دیشب توی خونوادم افتاده رو که تعریف نمی کنم، نه چه به هر کسی هم من دلیل نمی دونم که توضیح بدم که من اینجا کم می بینم یا اینجا زیاد می بینم، ولی قشنگ و درست و دقیق به آدمایی که نزدیک من میگم این برای من سخته. حتی یه موقعی اصلا مشکلی هم برای من پیش نمیاد، ولی مثلا میگم که آخ چه خوبه که این نور اینجاست، وگرنه برای من سخت بود. یعنی لزوما نباید حتما تو خطر باشم یا تو چیزی باشم، به بقیه این کامنیکیشن رو برقرار میکنم و بقیه میگم که اینجوریه. یعنی به نظر من این که یک شخصی این کار میکنه، در واقع یه چیز دفاعی نسبت به محیطی که توش قرار داره، و به نظر من این محیطی که میخواد به اون بگه که نه، تو باید اینجوری باشی، تو باید بپذیری. من به نظرم هر آدمی عاقل بالغ صلاح خودش رو بهتر میدونه. اگه یه کسی میدونه که بدون اون اصلا نمیتونه، بدون اون اصلا میتونه، خب حتما میتونه، یا اگه نمیگیره دستش حتما فشار روانی که بهش میاد خیلی بیشتر از اونیه که بگه نه حتما این کار. یعنی من ازم خود دوستی از همش به همه چی غالبه، یعنی همون چیز بقا، اینکه شما نمیخوای خودتو که به خطر بندازی، ولی حتما یه چیزی فشارش از اون یکی برات بیشتر که ازش استفاده نمیکنی. نمیدونم مثلا این فرضیه منه، مطمئن نیستم. فکر میکنم اگه کسی نمیخواد اینو بگیره، شاید دلش میخواد همچنان معمولی مثل بقیه زندگی کنه. و بعضا من نباید این نباید به زور بهش اینو تحمیل کرد که تو معمولی نیستی. میدونین بیشتره حرف، بیشتر ایده من اینه که به جای اینکه به یک آدمی که در این گذره فشار بیاریم که این کارو بکن یا این کارو نکن، شاید بهتر باشه. اصلا راستش ایده این که من فکر کنم با شما حرف بزنم همین این که آدمای اون ور فکر کنن که اینم یه چیزیه مثل بقیه. میدونین یعنی من نظرم تا اون ور فشار اون ور نیاد پایین آدم راحت نمیشه. میدونین به نظر من اینه مشکل. یعنی مشکلی نیست که حالا به زور به تو مغز یکی بچپونیم که تو باید اینو دستت بگیری، تو باید. من خیلی اون ور باید بیشتر خودش کار کنه.
مریم گفت چیزی که آزارش میده سوالای زیادیه که درباره کم بیناییش ازش میپرسن و همینطور نگاهشون به این ماجرا که انگار با یه پدیده عجیب و غریب مواجهن.
بعضی موقعا که خودم مثلا حال روحیم خوش نباشه یا به هر دلیلی، خودمو نمیذارم چون موقعیتی که بخوام جواب بدم یا توضیح بدم. یا مثلا مثلا یادم یه چیزی که خیلی منو ناراحت کرد، خیلی چیز ساده ای هم بود، یعنی بعدن هم مثلا شاید قبل از اون و بعد از اون اتفاقای جدی تری دیگه هم افتاده بود که اونقدی من ناراحت نکرد. من یادمه که من یک مسافرتی رفته بودم پیش عروسی یه دوستم بود و شب قبلش قرار بود برم یه دوست دیگه ایمو ببینم توی شهر دیگه ای. و شب دیر رسیده بودم، کل روز خسته بودم و مثلا اومده بود و از اون از ایستگاه قطار تا اصلا خونه اون داشتیم پیاده میرفتیم. بعد یه جایی اون داشتیم حرف میزدیم و اون یه جایی با دست نشون داد که مثلا باید چپ بپیچیم و من ندیدم. بعد یهو وایساد. این آدم حتی در جریان این موضوع بود قبلا، مثلا براش خیلی ساده براش توضیح داده بود با جزئیات، نه اینکه من شبا کمی بود. بعد یهو وایساد گفت تو دست منو ندیدی؟ گفتم نه. گفت دست منو ندیدی که من گفتم به سمت چپ بریم؟ گفتم نه. و این تمام شب ول نکرد. این گفت یعنی چی مریم دست من ندیدی؟ تو یعنی واقعا نمیبینی مریم؟ واقعا نمیخوای براش کاری کنی؟ واقعا. بعد هی یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار و واقعا به اونجایی رسید که من با اینکه به خونش مهمون بودم بهش گفتم با خودت فکر نمی‌کنی ممکنه اینقدر که سوال می‌پرسی منو اذیت کنه؟ و به نظر من واقعا بعضی موقع یه چیزای خیلی خیلی ساده است، یعنی اصلا چیز پیچیده نیست، توهینی هم نیست، هیچی نیست. اینکه طرف اصلا مینو چیز نمی‌کنه که الان سوال پرسیدن تو یا واقعا همین دانش بیهوده‌ای که میگم به چه درد می‌خوره مثلا الان مثلا بعد واقعا اونقدر به من نزدیکی، می‌دونین یعنی اونقدر به من نزدیکی که حالا زندگی ما، یعنی اینکه شرط من بدتر بشه تو زندگی تو تأثیری واقعا نداره. میدونی یعنی چیز بی خود، یعنی محبت بی خود، دانش پرسش بی خود، برای من اینا بی خیلی بی خوده و این چیزها باعث میشه که مثلا من احساس کنم که خب حالا تو که نمیفهمی منم دلیل نداره برای توضیح بدم. این برای من مثلا بعضی موقع پیش میاد. یا اینکه مثلا یادم یه موقعی برای یکی توضیح دادم بعد دیگه پیوسته مثلا به نظرم به نوع توضیح دادنم خب خیلی ربط داره، اینکه دقیقا چی برای طرف میگین، ساده بگین، پیچیده بگین، چی اسم بیماری رو بگین، یعنی بستگی داره. و اینم واقعا من میگم که به مرور زمان سیاست اگه اسمشه پولیتیکم عوض شده در مورد اینکه چی و کی و برای کی چجوری بگم، که برای یکی ساده میگم من شبا کمتر میبینم، برای یکی اسم بیماری رو میگم، برای یکی میگم که اینه دیگه میخواه بارو تو ویکی‌پدیا سرچ کن. بعد مثلا یادم برای یکی از دوستام گفتم، یکی از همکارام، و اون اینجوری بود که مثلا منظورم این نیست که روی چیز بدی، واقعا هم شاید روی چیز خوبی پیوست مثلا حالا بستمو شده ما داریم نامره یه چیز دیگه صحبت میکنیم، مثلا میگم اینو میبینی الان تو اونو دیدی الان این اینجوری شد دیدی اونم ندیدی اینو. بعد برای من اینه که خب الان بره تو چه چیزی داره که مثلا من وسعت دیدم چقدره، مثلا تو دیروز مثلا تا همین الان چند دقیقه پیش ما اصلا تا نفهمیده بوده که یه همچین چیزی وجود داره. و میگم برای همین من به حرف برگردیم به اون چیز، به حرف دکتر خودم خیلی، یعنی ایدم به ایده اون و نظرم به نظر اون خیلی نزدیکتره. اینکه وقتی به آدما بگو که فکر میکنی میتونن بهت کمک بکنن و واقعا دلیل نداره که برای بقیه آدما بگی، و واقعا این کاریه که من میکنم، وقتی میگم که احساس کنم که در پسش کمک، نه که کمک خاصی، یعنی یک چیزی برای من قرار فرق کنه، مثلا اینکه چه میدونم به یک دوستی که قراره برم خونه‌اش یا با هم قراره بریم یه جای کافه یا بار بهش بگم که ببین من مثلا شب سختم میتونی بیای دم در دنبالم، میدونی، نه که قرار نیست کار شاقی برام بکنم، یک کمک، یک نمیدونم یه تعاملی در این حد نیاز دارم، وگرنه واقعا بیشترش رو احتیاجی نمیبینم که، و واقعا فکر نمی‌کنم تا وجودم خیلی هم مشکل داشته باشم با این موضوع.
قبل از اینکه موضوع رو ادامه بدیم میخوام یه توضیح کوچیک بدم. آدمایی که تو این قسمت باشون حرف زدم به نظرم هم آدمایی با اعتماد به نفس و متکی به خودی هستن که درس خوندن، برای خودشون شغل دارن و به رغم تمام مشکلات و محدودیت‌هایی که سر راه نابینا وجود داره تونستن مستقل باشن. این نباید این تصور رو به وجود بیاره که همه نابیناها چنین شرایطی دارن. مشکلات و محدودیت‌هایی که از خانواده شروع میشه و اطرافیان و جامعه و حاکمیت هر کدوم لایه‌هایی بهش اضافه میکنن باعث میشه که خیلی از نابیناها نتونن زندگی مستقلی داشته باشن و تو اجتماع ظاهر بشن. متاسفانه به همین دلیل دسترسی چندانی هم بهشون وجود نداره و من هم نتونستم ارتباطی باهاشون بگیرم. اما خیلی از مسائلی که در ادامه میشنوید مسائلی هستن که همه نابیناها باهاش مواجهن و دیوار بلندی بین اونها و بقیه میکشه. شاید اولین مشکل نگاه جامعه به نابینایی باشه که با کلیشه‌های نادرست زیادی همراهه. کلیشه‌هایی که تعمیم داده میشه به کل جمعیت نابینایان.
اولین باریه که به هر حال با یه پسری که بینا بود و نابینا نبود یه جوری وارد یه داستانی شدم. حالا اون موقع من یه روزنامه ویژه نابینایان بود که به خط بریل منتشر میشد و من برای اونجا مطلب می‌نوشتم. ما یک غرفه‌ای داشتیم تو نمایشگاه کتاب، موقع نمایشگاه کتاب با نمایشگاه مطبوعات همزمان برگزار می‌شد. این پسر اومد اونجا و ما یه ماشین پرکینز خط بریل و بقیه چیزا داشتیم و خیلی واسش جالب بود و از من خواست که مثلا براش یه شعر بنویسم، اسمش رو بنویسم و بعدش مثلا شماره تلفنش رو به من داد. و بعد ما شروع کردیم با هم دیگه مثلا تلفنی حرف زدن و اینا و وارد مثلا حالا یه گفتگوی تلفنی و اینا شدیم. و این یه روزی اومد به من گفتش که آره مامانم به من گفته داری با کی حرف میزنی، من داستان تو رو بهش گفتم. بعد مامانم گفته ببین پسرم، اینجور دوستی ها با یه نگاه شروع میشه، با یه دقیقا جمله خودش ها، با یه لبخند جون میگیره و با اشکم تموم میشه، اما این دختر حساسه و تو اگه مثلا ترکش کنی قلبش میشکنه. و بعدش حالا من الان که از بالا بهش نگاه میکنم اینو میبینم، اون موقع متوجه نبودم، بعدش این به مرور سعی کرد که ارتباط رو با من کم بکنه. یعنی این ترس، این نمونه یه ترسیه که فکر کنم همه پسرها داشتن. اگه کسی مایل بود که با یک دختری که داره معلولیت وارد رابطه بشه از این قضیه میترسید، برای اینکه خوش میگفت حالا من میرم این رابطه هست یه شروع میشه، یه روزی هم احتمالاً تموم میشه، اونم تو اون دوره لزوما قرار نیست همه روابط به ازدواج و این داستان ها منتهی بشه. ولی پیش خودشون فکر میکنن که بعد این دختر وابسته میشه، بعد فکر میکنه به خاطر معلولیتش من ولش کردم، بعد قلبش میشکنه. و این شد که مثلا اون آدم کم کم هی تماسش رو کم کرد و منم اصلا اعتماد به نفس پیگیری و این داستان ها رو نداشتم. این شد که اصلا همینجوری یه دفعه خاموش شد و کم رنگ شد و از بین رفت. حالا من مثلا میخوام بگم این یه نمونهش. بعدا من یاد گرفتم که با اعتماد به نفس برم جلو، سرمو بالا بگیرم و اون چیزی که فکر میکنم هستم رو ارائه بدم و از بعضیا بهترم، مطلوبترم، از بعضیا نامطلوبترم، مثل همه آدما. ولی خیلی زمان برد و این یکی از سخت‌ترین بخشاش بود، به خاطر اینکه پیامی که میگرفتم این بود که اوکی میتونی درس بخونی، شاگرد اول بشی، شغل خوبی بگیری، هر چیزی، ولی از جهت زن بودن و کالای مطلوب جامعه مرد سالار بودن خیلی امیدوار نباش، برای اینکه به هر حال تو نمیبینی. و این ندیدن معلولیت یه چیز خیلی بزرگه و این به نظرم واقعا سخت‌ترین بخش کار بود.
خیلی برای خود من پیش اومده و اتفاقا با دوستای نابینای دیگه هم مطرح که میکنم کلی موجبات خنده ما رو فراهم میکنه. مثلا فرض کنید که توی مهمونی هستین، بعد یه مثلا 30 نفر آدم نشستن و خب شما هم بالاخره یکی از مهمانان نشستین، بعد یه آدم جدیدی وارد میشه و شروع میکنه با کسانی که اونجا هستن سلام علیک کردن و به هر حال دست دادن و اینها، و خب با همه خیلی عادی خب سلام احوال پرسی فلان، به شما که میرسه شروع میکنه با یه تون صدای عجیب غریب یا مثلا با یه لحن خیلی خاص، مثلا به سلام، حالا چه میدونم بعضا مرد خدا چطوری. خب این ناشی از اینه که تصور میکنه این طرف که آقا من قراره که یه ارتباط خاصی با این آدم برقرار بکنم، این آدم با بقیه یه تفاوتهایی داره، یا خیلی موقعیتهای دیگه. مثلا این داستان بلند حرف زدن با نابیناها خیلی پدیده جالبیه، یعنی آدما وقتی اون ارتباط چشمیه برقرار نمیشه تصور میکنن برای اینکه منظور خودشونو خوب بتونن برسونن به نابینا باید حتما باش بلند صحبت کنن، بلندتر از حد معمول صحبت بکنن. اتفاقا یه کمپینی هم شکل گرفته بود 2-3 سال پیش در دنیا که خیلی انتقادات زیادی بهش وارد بود که آدم ها رو تشویق میکرد، میگفت که چشمند بزنین و مثلا چه میدونم 5 دقیقه سعی کنین کارهای روزمرتون رو انجام بدین برای اینکه بفهمین نابینایی یعنی چی، در حالی که خب این یه تصور غلطیه، واسه اینکه اون آدمی که چشمند رو زده قبلش بینا بوده و بعدش هم میدونه که بعد این 5 دقیقه قرار چشمند رو از رو چشمش برداره و دوباره دنیا رو همون جور که بود ببینه، و ضمن این که خب منی که 30 و چند سال با نابینایی زندگی کردم خب بالاخره ترفندها و نمیدونم لمای خاص این مدل زندگی دستم اومده و اساسا در واقع مدل زندگیمو بر اساس 4 تا حس در واقع مطابقت دادم و شکل دادم، نه بر اساس 5 تا حس. بنابراین اصلا داستان
یک بار یادمه که حدودا مثلا شاید تو همون سن 14-15 سالم بود، با پدرم رفته بودیم شیرنی فروشی و حالا ما رفتیم شیرنی فروشی و شیرنی خریدیم، یادمه که مثلا حالا نمیدونم برای چه مناسبتی بود ولی ما 2 جعبه شیرنی دستمون بود و چون من یه خورده بچه تر بودم مثلا به پدرم گفتم که برای من از این نونخامه بزرگا مثلا بگیر، حتی نونخامه بزرگم دست من بود و مشغول بودم به خوردنش و اینا، که داشتیم می اومدیم بریم مثلا سوار تاکسی بشیم، من یه دفعه دیدم که پدرم برگشت و به یه خانومی گفتش که نمیدونم مراقب حرف زدنتون باشین. اون خانم گفت ببخشید من معذرت میخوام. بعد من به بابام گفتم چه اتفاقی افتاد، من این وسط نفهمیدم چی شد. گفتش که گویا این خانومه که از کنار ما داشت رد میشد مثل اینکه یه اسکناسی در آورده بود بذاره تو دست پدر من، به عنوان اینکه شاید بکردم مثلا چون نابینا هستن فقیریم یه همچین چیزی کمک مالی بکنن. ولی خب حالا گذشته از اون حسی که ایشون داشت که حالا من میگم اصلا اون حسو بذاریم کنار، اون جعبه شیرینی رو میدید و اینا، خب باید میفهمید که همچین فکر غلطه، اما این فکر کلا به نظر من اشتباهه که افراد معلول افرادی هستن که از لحاظ مالی پایینن. یعنی نه فقط راجع به این موضوع، من میگم راجع به 90% از موضوعات ایرانی ها تنها کلمه ای که دارن و فکر میکنن ابراز همدردی خدا شفا بده، یعنی من فقط همینو شنیدم تا حالا ازشون و نمیدونم، من ریاکشن ها معمولا به این کلمه خنده است، نمیگم ایشالله نمیگم مثلا چرا این حرفو زدی، احساس میکنم که با خندم شاید متوجه بشه که این حرف شاید خیلی کمک کننده نباشه. به جای این حرف آدم میتونه چیزای دیگه ای رو بگه. نمیخوام اون افراد رو من زیر سوال ببرم، چون میدونی شاید اعتقادشون اینه، چون یه سری از افراد این اعتقاد رو دارن که مثلا خب همه چی دست خداست و خدا باید شفا بده و مثلا این جمله رو ما بگیم حل میشه همه چی. این شاید باورشونه، آدم نمیتونه، شاید من تو جایگاه خودم نمیتونم باور کسی رو زیر سوال ببرم، اما میتونم شاید با اون لبخندم بهش اینو بفهمونم که این حرفت خیلی کمک کننده میتونه نباشه. من ترجیح میدم که چیزی نگم بهشون. یا پدر مادر خودم هم من تا به حال ندیدم که ریاکشنی داشته باشن، مثلا بگم ممنون، حتی ممنونم من ندیدم که بگن، مثلا میگن خدا شفا بده، چیزی نمیگن، سکوت میکنن.
تو ایران مردم آموزشی در این مورد ندیدن، در مورد درک تفاوت آموزشی ندیدن، برای همین خیلی تعجب میکنن، خیلی برخوردهای عجیبی دارن. ایران مردم احساس دلسوزی دارن و به خودشون اجازه میدن که این احساساتشون و کنجکاویشون رو بروز بدن، یعنی خودشون رو محق میدونن که اگر سوال دارن، اگه دلشون میسوزه، بدونه که فکر کنم خب طرف مقابل چه حریمی داره. کلن حریم خصوصی یه ذره تو ایران کمرنگه، واسه همین برای هر کسی که یکم متفاوت باشه این کمرنگ بودن حریم خصوصی خیلی بیشتر به چشم میاد. آبجی میخواستم بپرسم شما اکی نمیبینی؟ آبجی چی شده چشت نمیبینه؟ یا مثلا چه میدونم چجوری کار، مثلا خیلی سوالات شخصی، مثلا پدر مادرت نمیدونم چی کار میکنن، یا آدم ها مثلا تو خیابون خدایا شکرت، الهی خدا شفات بده دخترم، بیا بیا بشین، آقا این بنده خدا رو زودتر کارش رو را بندازید بره. یعنی خودشون اجازه میدن که وارد بشن توی ماجرا. ممکنه توی کشور غربی هم مردم مثلا نابینا تو عمرشون ندیده باشن یا کم دیده باشن. اولا که اینو بگم امکانش کمه که ندیده باشن یا کم دیده باشن، چون هم تو مهدای کودک و مدرسه و اینا امکان کنار هم بودنشون هست، هم توی تلویزیون میبینن تبلیغاتی که وجود داره و آموزش عمومی که وجود داره، مردم اطلاعات بیشتری پیدا میکنن. ولی حتی فرض کنیم که اصلا ندیده باشن و براشون هم جدید و جالب باشه، اینو یاد گرفتن که من حق ندارم احساساتم یا سوالاتم رو به سمت دیگری پرتاب بکنم.
سعید باش پیش اومده داری رد میشه، خدا رو شکر.
وای خدا رو شکر. اوه یکی اینجوری گفت من گریم گرفت. عمو داشتم مثلا از یه پیاده رو از یه خونه اومدم بیرون، تو پیاده رو یه دفعه یه خانومی بود تا من رو دید، گفت خدایا شکرت. بعد یه دفعه اصلا به این برخورد، خواستم اگر همهش بگم اینجا منم همون یه آدمی غروری داره دیگه.
اونا باید ببینی آگاه نیستن، آگاهی ندارن. بعد یعنی میدونی مرزیه، میگن که یعنی خوب شد که ما اینجور نشدیم.
آره، برای اینکه جلوی روی خود آدم هم میگن دیگه.
آره نه اصلا یه بعضی وقتا دیگه وقتی خیلی تکرار میشه یه هم دارن موازی با ما را میان، من بشو میگم خب حالا چه، حالا که چی. مثلا یه دفعه یه خانومه تو همین تظاهرات 88 که من تو خیام ولی هست میفتم، یه دیگه میگم با دو تا نابینا بودیم با هم میرفتیم دفته بودیم هر چیز تظاهرات رو.
اما انقدر دوست دارم تو اینجور چیزا باشم.
میگه خدا گفت خدا رو شکر. گفتم خب حالا تو خود فکر میکنی خیلی آدم سالمی هستی.
یه مسئله دیگه اینه که خیلیامون نمیدونیم چطور میشه به یه نابینا کمک کرد.
یک بار اتفاقا داشتم از یه چهارراهی رد میشدم، اگر خاطرم باشه چهارراهی بود که در واقع تو خود میدون ولیعصر بود که چهارراه بزرگی هم هست، و حالا یه نابینایی رو دیدم و دقیقا همین چیزی که شما میگین. این نابینا خانوم بود و خیلی برای من جالب بود. یه آقای اومدن کمکشون، یه آقای اومدن، بعد خانومه مثلا خب مرده گفت من میخوام کمکتون کنم، دقیقا خانومه یه حالتی ایستاد که مثلا اون آقا بخواد حالا یا شونهشو بگیره یا مثلا دستشو بگیره خیابون رد کنه، گفت خب من میگم شما بیاین جلو، یعنی حتی دست یعنی شونه اون خانومو حتی نگرفت. و من تو خودم احساس کردم خب تو که نمیخوای کمک کنی چرا میای این حرفو میزنی، چرا میای جلو؟ حسن که من در واقع این صحنه رو دیدم، من گفتم من ایشونو رد میکنم. بعد که رد کردم و اینا، خانم خیلی جالب بود، به من برگشت گفتش که شما چقدر خوب از مثلا از قسمت بازوی من گرفتین، هیچ وقت کسی تا حالا اینجوری. گفتم من چون پدر مادرم اینجوری هستن، که حالا یکم با هم صحبت کردیم و بعدا فهمیدیم که تو مؤسسه عصای سفید با هم آشنا هستن.
ولی بقیه مثلا میگن که بیا بیا بیا، بنگاری مثلا با ماشین دارن چیز میکنن.
نه سعید اتفاقا
بیا بیا این برو این ور برو این ور، میگم خب کدوم ور؟ من که نمیدونم این ور دیگه این ور، میگم بابا کدوم ور؟ مثلا آدرس پرسیدنی، موقع آدرس پرسیدن زنم یا مثلا فروشگاه فلان چیز کجاست، میگن اون طرف. میگم کدوم طرف؟ میگه اون طرف دیگه. میگم خب
سید اتفاقا خانوما بهتر، اتفاقا یه دوستمون هم تو آلمان زندگی میکنه، میگفت مثلا داری مثلا میخوای یه پلر بری با پایین، یا اون بینی کوله تو پشت میگیرن، مثلا من میترسم بیفتی، ولی مثلا خانوما میگفت خیلی خوب. منم تو تجربه هم اینجوری، خانوما بهتر کمک میکنه.
آره چند روز پیش یه نفر اومد کمکم کنه، همونجوری از عصام گرفتش اینجوری بیا بیا این ور بیا اینجا جوبه اینجا گفتم ببین، گفتم آقا ممنونم از این که به من کمک کردید، دقیقا از هر خیابون نوفل شاتو میخواستم بیام به سمت پایین، ولی از این بعد خواستید به یه نابینا کمک کنید، بهش آموزش دادم که چی کار کن که واقعا کمکت مثمر ثمر باشه و اون طرف هم اذیت نشه. یا مثلا تو ایستگاه مترو خوبه، مثل اینکه اونا مثلا آموزش دیدن که چی کار باید بکنن.
موظفن آره، وقتی شما اگه توی ردشی بهشون گفتن که این کارو بکنید.
آره تا
ولی شما به خصوص شما حتما باید کمک بگیری، به خاطر حالا ما یه وقتی کمک هم نکنن میریم، خیلی منتظر نمیشیم، به خاطر اینکه میدونیم چی کار بکنیم، ولی این خطر برای شما هست که یه وقت بری بیفتی تو اون قسمتی قطار میره.
آره آره
باید خیلی شما حتما
یه بار که اصلا
بگو آقا منو کمک کنید من برم فلان جا، میخوام سوارشم برم فلان جا.
آره یه بار اوایل که اصلا من عصا اصلا دستم نمیگرفتم، بعد اصلا قطار اون سمت اومده بود، فکر میکردم که خب قطار این ور اومده،
این اشتباهات ما هم کردیم، داشتم میکنیم،
داشتم میرفتم یکی اومد بود و آقا چیکار میکنی؟ گفتم آقا ببخشید من کمبینم. بعد خیلی جالبه یه موضوع دیگه ای که هست، خیلی ها شک میکنن، خیلی ها
آقا اصلا چهره شما نشون نمیده،
همون خیلی شک میکنن، مثلا میگم که آقا ببخشید میشه من خیابون رد کنی؟ اول جوری مکس میکنن، مکس میکنن، یعنی با چی؟ با ترس خودشون، مثلا فکر میکنن چیه دوربین مخفیه.
آره.
یا چیه
مثلا سوء استفاده.
آره. یا مثلا میخوام آبربانک، خب این یکی از مشکلات من آبربانکه، مجبورم که اعتماد کنم، مجبورم که هر کس مثلا خب مثلا نیاز دارم که یه کار بانکی انجام بدم، میرم مثلا دم دستگاه میگم که آقا بخشید میشه مثلا که 100,000 تومن برای من پول بگیرید، یه سری ها قبول نمی کنن، یه سری ها واقعا قبول نمی کنن. میگه مثلا سری آخر یادم میاد یه آقای محسنی هم بودش، آقا میشه برای من 100 تومن بگیرید؟ گفت نه خیر نمیشه آقا. گفتم چرا نمیشه؟ بعد که دیگه متوجه شد، البته متوجه شد که خب من چشمان نمیبینه، اومد مزه گفت آقا ببخشید فلان بسنم، آقا یکی کمک میکنه خب کمکش کن دیگه، اون داره کارتشو داره میده بهت، رمزشو داره بهت میگه. من خیابون میخواستم رد شم، اصلا دستم نبودش اون موقع، میگم خوردم به یه خانومه من خب باشم دقت میکردم که خیابون رد بشم دیگه. من یهو اینجوری تنه به تنه شدیم خوردم، اینقدر به این فوش داد، اینقدر به این فوش داد و عجب بودم.
خوبه چی از اصلا دستت نمیگیری دیگه، اصلا دستت بگی که خوردم.
آره همون دیگه، اصلا که میگیرم دیگه دیگه
لاغر فوشه رو نه، فوشه رو بعضیا میگن فکر میکنن تو دروغ، بعضی من برخوردم، بعضیا میگن که خودش الکی زده به اون راه.
من اصلا ما که یه کار حقوقی دادگاهی داشتیم، خب من مثلا میام گفت آقا این اصلا دستش نمیگیره این میاد، من خب اون مثلا سمت دادگاه که میرفتیم اونجا خب غریبه بود، اونجا باید اصلا دستم میگرفتم. خب تو بازار بهتون گفتم دیگه، خجالت میکشیدم. نه آقا این تو بازار اصلا دستش نمیگیره، میاد اینجا اصلا دستش میگیره. هم بابا حالا بیا توضیح بده. ها ببین این مدارک من، این مدارک معلولیت من، این جوریه، این پرونده اصلا ربطی به دیدن و ندیدن من نداره.
خب برای اینکه من شخصا راحتم که من بازوی راهنما رو بگیرم، برای اینکه این به من کمک میکنه که کنترل دست منه، تو راه میری من و تو یکم از من جلوتر حرکت میکنی، برای من میفهمم داریم میریم بالا میایم پایین چپ راست کجا، و اینکه تو دستت آزاده، میتونی درو باز کنی، کیفتو نگه داری، پول در بیاری، هر کاری که داری دستت آزاده، من بازو تو گرفتم و شما کاملا میتونی از هر دو دستت استفاده بکنی. ولی بعضی از بچه هم راحت ترن که دست بگیرن به جای بازو، یا مثلا طرف مقابلم بازو. من اصلا از اینکه کسی بازو بگیره اصلا نمیتونم راه برم، احساس میکنم که اصلا هیچ کنترلی روی شرایط خودم ندارم. برای من شاید بهتر اینه که بگی سلام کمک لازم دارید، اگه گفت بله مثلا میخوام برم فلان جا، سوال بعدی اینه که چجوری راحت ترین، میخواین بازوی منو بگیرین یا چجوری راحت ترین، بپرسین، پرسیدن خیلی راحته.
یا حتی بس کن میری میخوای سوار تاکسی بشی، یکی داره همراهی، یک آبر دست تو گرفته، میگه آقا کجا میره؟ میگم آقا از اون میپرسی؟ اون که نمیدونه من کجا میرم. یا فرض کن حتی میری مطب یه پزشک، از همراهت میپرسه چشه، میگه من برا به پزشک، آقای دکتر من میتونم بگم چمه، چرا همراه من چرا میپرسی؟ به هر حال این هست متاسفانه.
مسئله بعدی امکانات و حقوق شهروندی نابینا هاست که انگار در خیلی از برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها نادیده گرفته میشه. الهام از تجربهش تو زندگی تو دانمارک و آمریکا میگه.
از جهت امکانات خب قطعا بله خیلی تفاوت وجود داره. برای اینکه مثلا فرض کنید من دانمارک زندگی میکردم، اونجا برای یک فردی که مثلا اولا اگه شما کمک نیاز داشتی برای کار شخصیت میفرستادن کسی رو، تو آمریکا هم میفرستن، حالا با یه مقدار تفاوت بروکراتی، کلا اینجوریه که میفرستن اگه کسی حتی کمک 24 ساعته هم احتیاج داشته باشه براش میفرستن. برای منی که نیاز نداشتم کسی بیاد 24 ساعته مثلا بهم کمک کنه یا حتی هر روز، تو دانمارک مثلا این امکان بود که من یه تعداد ساعت مشخصی توی ماه یه شخصی می اومد و مذهب باید البته هماهنگ می‌کردن و هر کاری که من داشتم برام انجام میداد، اما از اینکه می‌خواستم برم پیاده روی، خرید، یا اینکه مثلا هر کاری که نیاز به بینایی داشت و من نیاز داشتم که کمک بگیرم تو اون مورد، می اومدن و انجام میدادن. و اینجا هم همینطور تو آمریکا که من هستم، مثلا میدونن که سیستم حمل و نقل متروشون قابل دسترس نیست برای افرادی که دارای معلولیتن، شما یه روز قبل میتونی ماشین رو هماهنگ بکنی، میاد با همون مبلغی که برای پول بلیط مترو باید بدی همون مبلغ رو میگیره و شما رو میبره به هر جایی که بخوای و سر اون ساعتی هم که هماهنگ کرده باشی میاد برات میگردونه و یه سرویس حمل و نقل کاملا در اختیار شماست. و این کارو با دید خیریه و ثواب نمیکنن، با این دید میکنن که خب دولت وظیفه‌شه که به همه شهروندانش خدمت رسانی بکنه. خب طبیعیه که من خلاصش و تهش اینه که بگم معلولیت یک مفهومیه که میتونه تو کشورهای مختلف و توی زمانها و مکانهای مختلف میزانش متفاوت باشه. برای همین یه کسی که در یه روستایی زندگی میکنه که هیچ امکاناتی نداره و مردم فکر میکنن که و مردم حتی مثلا جرأت از بغل دست یه نابینا رد نمیشن، قطعا خیلی معلولیتش بیشتر از یه کسیه که داره توی سوئد یا دانمارک به دنیا آمده با همه جور امکاناتی زندگی میکنه، شنا میره، شهر بازی میره، خرید میره، قرار عاشقانه میذاره، کار میکنه، خیلی متفاوت. شما نمیتونی بگین دوتا نابینا هر دو به یه اندازه معلولیت دارن، کاملا میزان معلولیتشون با هم متفاوته. مثلا شما حساب کن اتوبوس یه بار یه جا وای میسه، یه بار یه جای دیگه وای میسه. یعنی من دانمارک یادمه ایستگاه اتوبوس که میخواستم سوار بشم، اتوبوس میلیمتری همون جای همیشگی وای میساد. یعنی من قشنگ میتونستم مستقیم بیام صاف برم سوار اتوبوس بشم، ولی تو ایران یه دفعه میره 10 متر اونورتر وای میسه، یه دفعه میره 5 متر اینورتر وای میسه، فاصله میفته بین اتوبوس و سکو که همون بلایی که سر اون آقا تو اصفهان اومد به خاطر اون فاصله بود دیگه. اتوبوس با فاصله از سکو نگه داشت، این بنده خدا اومد پیاده بشه رفت تو فاصله بین سکو و اتوبوس، تا بخواست بیاد بالا اتوبوس راه افتاد و این کشیده شد بین سکو و اتوبوس و آسیب دید و بعد از یه ماهی هم فوت کرد. بعدش خب پس این هست. بعد حتی اتوبوس ها اعلام نمی کنن ایستگاه چی هستن، یه دفعه بین ایستگاه ها نگه می دارن، نابینا نمیتونه بشموره که ببینه که به مقصدش رسیده که نرسیده. متروها امن نیستن. باز مثلا توی دانمارک که حالا برای من خیلی واقعا ایدئال بود از جهت امکانات، ببین کل سکو یعنی اون قسمتی که مسافرها منتظر می شدن با ریل کلن با یه دری به صورت کامل پوشیده شده بود. یعنی شما می خواستی هم نمی تونستی اگه قطار نبود بری بیفتی زیر قطار. وقتی که قطار می اومد فقط به اندازه در واگن باز می شد، یعنی تنها جایی که شما می تونستی بری این بود که بری داخل واگن و امکان این که بین واگن ها بیفتی، حتی که یعنی اشتباه هم می رفتی می خوری به اون دره و فقط جلوی درهای واگن باز بود و کاملا امن. یعنی من یادم میاد من می دویدم از پله های مترو می دویدم پایین و می دویدم صدای سوت باز شدن قطار رو می شنیدم و می دویدم داخل واگن. تجربه بسیار شیرینی بود برام که هیچ وقت دیگه هم نداشتم. چون برای تو مثلا که می بینی یه چیز خیلی عادیه، خب می دوام می پرم سوار قطار می شن. ولی یه نابینا هیچ وقت نمیتونه این کارو بکنه مگه توی شرایطی که واقعا مطمئن باشه خطری تهدیدش نمیکنه.
امید میگه که یه نابینا هیچ وقت نمیتونه با خیال راحت از خونه بیرون بیاد.
شما حتما دیدین این خطای زرد رنگی رو که روی پیاده روها نصب کردن. خیلی جالبه که خب میلیاردها هزینه شده برای این خطوط در شهرداری تهران ولی یک ریال هزینه نشده برای تبلیغات و فرهنگسازی در این مورد که اصلا این خطوط به چه درد میخوره. من مثلا دیدم که آدم ها تصورات عجیب غریبی راجع به این خطا دارن. حالا دوتا نمونهش رو بخوام بگم. یکی میگفت که این خطای زرد احتمالاً نقشه لوله کشی های زیر زمینه، برای اینکه شهرداری وقتی خواست بکنه و کاری انجام بده بدونه کجا رو بکنه. یا یه دوست دیگه‌ای که اتفاقا دوست نزدیک خود منم بود، وقتی من براش توضیح دادم که این خطای زرد به چه درد میخوره دیدم که زد زیر خنده. گفتم چی بود ماجرا مگه؟ گفت من تا الان تصور میکردم که اینا رو گذاشتن برای اینکه آدم ها وقتی پیاده روی طولانی میکنن یه مدتی هم روی خطه را برن که کف پاشون رو ماساژ بده. و تازه با خودم فکر میکردم که چقدر شهرداری به فکر ماست. و خب این عدم آگاهی باعث میشه که چیزای عجیب غریبی سبز بشه وسط این خطا، اون میوه فروش شبه میوهشو بذاره، موتوری موتورشو پارک بکنه و حتی خود شهرداری چون نمیدونن واقعا اون پیمانکاری که داره این کارو میکنه بهش گفتن این موزاییکو شما مستقیم از چه میدونم امام حسین تا آزادی باید بکشی، نمیدونه برای چی. و به خاطر همین بعضا میبینی که اون خطه مستقیم منتهی میشه به تیر برق یا مستقیم نابینا رو هدایت میکنه وسط جوب. و در واقع چون نگاه درستی به این قضیه نیست، خیلی هم نمیشه انتظار داشت که به این زودی ها اصلاح بشه. مثلا من یه موردی هست حتما برخوردین، حالا شاید توجه نکرده باشین، زل شمال شرقی تقاطع 16 آذر و انقلاب، اون خط برجسته دقیقاً منتهی میشه به میله موتورگیر اول پیاده رو. یعنی اگر کسی حواسش نباشه و اعتماد بکنه به اون خط، مستقیم با زانو میره تو اون میله موتورگیر. بعد من زنگ زدم یک بار به تلفن شکایات شهرداری و این قضیه رو مطرح کردم و جوابی که شنیدم خیلی جالب بود. اینکه اون اپراتور از من پرسید که بابا حالا مگه روزی چند تا نابینا از اونجا رد میشه؟ یعنی نوع نگاه یه نگاه عدد و رقمیه، عدد بده.
حالا بازم یک نفر حتی
اگر خب همین من همین رو گفتم، خب شما گفتم خب شما این مسیر رو تعبیه کردین برای اینکه هر فرد نابینایی که روی این مسیر قرار گرفت بدونه که تو این مسیر دیگه هیچ مانعی وجود نداره. خب وقتی ما نمیتونیم کل پیاده رو مناسب سازی بکنیم، حداقل مثلا 40 سانتش رو در طول مسیر مناسب سازی بکنیم. و خب یعنی چی که حالا مگه چند تا رد میشه؟ اصلا گیریم سالی یه دونه. به هر حال این مسیر آیا برای نابیناها تعبیه شده یا نه؟ ولی خب اصلا کلن نمیدونن چی داری میگی. یعنی اصلا نگاه پرتیه از این ماجراها. الان مدتی است که سیستم اعلام گویای ایستگاه ها رو تو اتوبوس ها فعال کردن، تو اتوبوس های تندرو. و خب شما که سوار اتوبوس میشین با توجه به اینکه دونه دونه وارد هر ایستگاهی که میشه قاعدتا تابلو ایستگاه رو میبینین، شاید اصلا متوجه نشین همچین چیزی تو اتوبوس فعال شده. ولی خب من به عنوان یه مسافر نابینا خیلی بهش تکیه میکنم، به خصوص تو خطوطی که خیلی مسلط به ایستگاهش نیستم و نمیشناسم. اما شما تصور بکنین که خیلی وقتا پیش میاد سوار اتوبوس هستین و خیالتونم راحته که ایستگاه قرار اعلام بشه، ولی یا راننده حوصله‌اش سر رفته، از صدا خسته شده و دستگاه رو خاموش کرده، یا اینکه اساساً اون اتوبوس حالا به هر دلیلی دستگاهش خراب شده و کسی درستش نکرده. خب این برای مسافر عادی شاید هیچ دغدغه‌ای رو به وجود نیاره، ولی برای منی که اعتماد میکنم به اون اعلام، یا حتی نه فرد نابینا، اون مسافری که دو روز اومده تهران یه کار اداری انجام بده، بهش گفتم باید فلان ایستگاه پیاده شی، خب خیلی فاکتور مهمیه. ولی قطعش خب خیلی تاثیر روانی بدی حتی میذاره.
من توی بعضی وقت توی مترو دیدم حتی اشتباه اعلام میشه، یعنی پس و پیش شده.
دقیقاً. و چقدر آدما رو به اشتباه میندازه و چقدر که ما بلد نیستیم کجا باید تذکر بدیم یا راجبش اعتراضی بکنیم یا حرفی بزنیم. خب خیلی وقتا پیش اومده که من دیدم داره اشتباه اعلام میکنه ایستگاهو، و خب میبینم که حالا کسانی هستن که سن و سال دارن یا کم سوادن یا به هر حال مسافرن، دارن دوچار اشتباه میشن. از بغل دستیم میخوام که این دکمه تاکبک و فشار بده و به راننده بگه که ایستگاه دارن اشتباه اعلام میشن. ولی بعضی وقتا میبینم که دقیقا هیچ عکس العملی از مسافرهای اطرافم دریافت نمی کنم. یعنی تصور می کنن که خب وقتی اشتباه اعلام میشه، یعنی خب دیگه اشتباه اعلام میشه دیگه، کاری نمیشه که.
محمود هم روش خودش رو برای رفت و آمد داره.
من الان اومدم برای اینکه خیلی پیشونی میخورد به موانعی که با عصا دیده نمیشد، مثل داربستا و موانعی که عصا نمیگیره، اومدم یه کلاه چیز گرفتم، کلاه لبه‌دار میذارم سرم که حداقل کمتر پیشونیم به جای بخوره. ما به هر حال خودمون سعی کردیم، حالا من نمیدونم، ببخشید من با این زبان الکن میگم، گلیم خودمونو به حال از آب بیرون بکشیم. ما انجمنایی داریم که متاسفانه کار خودشونو خوب انجام نمیدن، کار نمیکنن تو این عرصه ها، و به حال دولت هم نمیدونم، یه فقط یه سازمان بهزیستی داره که یه وظایف خاصی داره، دنبال اینجور مسائل نیست. قبل از انقلاب یه خورده بود، من براتون بگم به عنوان مثال، یه قبل از انقلاب از آمریکا چند تا کارشناس اومده بودن که به ما جهتیابی و زندگی کردن میگفتن، اگه اشتباه نکنم دیلی لیوینگ همچون چیزی، آشپزی و خیلی چیزا به بچه های نابینا یاد میدادن، که هم بچه های نابینا هم به کسایی که مربی بچه های نابینا بشن یاد میدادن، ولی دیگه بعد انقلاب از این چیزا هیچ خبری نیست.
پدر و مادر شمیم هم در این مورد مشکلات زیاد دارن.
پدر من یک بار تو راه رفتن به همین خرید تقریبا میشه گفت توی چاه دو متری، نزدیک دو متر بود، سقوط کرد، که حالا خدا رو شکر فقط آسیب تو قسمت مثلا انگشتای پاش و اینا دید. چندین بار اتفاق افتاده که من پدرم اومده خونه و مثلا گفته که تو راه برخورد سرم، مثلا تو راه رفتن سرم برخورد کرد با این شیشه های در واقع موتورسیکلت ها، که یه سری شیشه های تلقی جلوش میزنن که بلند هستش، چون موتورسیکلت ها اگر در واقع میبینیم تو شهر جایی به جز پیاده رو اصلا ندارن که باید.
در مورد حقوق شهروندی، ماجرا فقط این نیست که راه درستی برای عبور و مرور وجود نداره. مسئله خیلی جاها اینه که نابینا رو خیلی وقتها به عنوان یه شهروند مستقل و بالغ قبول ندارن.
یه سری امور خیلی 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 ساده که شاید اصلا در تصور شما نگنجه، برای ما تبدیل میشه به یه سری چالش عجیب غریب. مثلا انجام امور بانکی. تا سال 92-93 اگر اشتباه نکنم یه بخشنامه‌ای وجود داشت در بانک مرکزی مبنی بر این که اگر نابیناها بخوان از امکانات بانکی استفاده بکنن، هم از افتتاح حساب و چه میدونم برداشت و واریز و چک و این داستانا، باید حتما به صورت محضری یه نفر به عنوان امین معرفی بکنن. و خیلی جالب که این بخشنامه در واقع برای نابیناها و افراد محجور و در واقع بی سواد و اینا در نظر گرفته شده بود، یعنی نابیناها رو شامل این گروه ها در نظر گرفته بود. حالا کلی گروه های کنشگر حوزه نابینایان تلاش کردند تا بالاخره تونستن سال 95 لفظ نابینا رو از تو این قانون خارج بکنن، از تو این بخشنامه، و الان بخشنامه بانک مرکزی دیگه نابیناها رو ملزم نمی‌کنه به داشتن امین، ولی بانک‌ها خودشون رأساً اقدام می‌کنن. و شما مثلا می‌خوای بری افتتاح حساب انجام بدی، کلی باید باشون سر کله بزنی که آقا این بخشنامه دیگه کلاً ملغا شده، وجود نداره، و نهایتاً چه می‌دونم از تو کیفت پرینت بخشنامه رو در بیاری بذاری جلوشون که ببینن تا اجازه بدن که شما حساب بانکی دار. و حتی بدتر از این هم اتفاق افتاده، مثلا بانک مرکزی این بخشنامه رو ملغا کرده در سال چه می‌دونم 92، ولی در سال 94 می‌بینی که فلان بانک خودش رأساً اقدام کرده و یه بخشنامه‌ای صادر کرده که آقا حالا مثال شامی بخشه شاغلی نمی بخشه. درسته که بانک مرکزی گفته نابیناها امین لازم ندارن، ولی ما لازم داریم، اینطوری هم نیست. حالا شما تصور بکنین فشار روحی رو که به این واسطه وارد میشه به فرد نابینا و در کنارش تأثیری رو که اون بحث ها و کشمکش های تو بانک ممکنه روی چه میدونم 6 تا کارمندی که اونجا نشستن یا 20 تا مراجعی که اونجا پشت سر تو هستن بذاره. خب بعد ما انتظار داریم که شناخت جامعه نسبت به نابینا ها اصلاح بشه، ولی خب بعدش یه همچین اتفاقاتی رو شاهدش هستیم. خب اون کسی که میبینه یه نابینا اجازه افتتاح حساب نداره چون نمیتونه خودش از حساب شخصی خودش مراقبت بکنه از نظر قانون، خب برای چه تصوری ممکنه که از بقیه شمون زندگی اون فرد نابینا داشته باشه؟
دوستای پدرم که داشتیم باهاشون صحبت میکردیم میگفت من واقعا دلم میخواد برم استخر، نمیتونم برم استخر. یعنی شما فرض کنین یک استخر فرد نابینا رو به تنها راه نمیده داخل، میگه باید حتما همراه داشته باشه. یعنی اینو نمیپذیرن که شاید یه فرد نابینا خودش مستقله و شاید بتونه مثلا با گرفتن میله بره جلو، شما فقط براش مثلا تعیین بکنین که این کم عمق، این مثلا عمق متوسطه و این عمیقه، اون خودش میدونه که در کدوم جهت حرکت کنه. و شاید حتی این موضوع اصلا به کنار، ما در واقع تو پارالمپیک میبینیم افرادی رو که معلولن ولی قهرمان شنا هستن. یعنی پس اونا چجوری قهرمان شنا شدن اگر بهشون اجازه داده نمیشد که برن تو استخر؟ این موضوع باعث میشه که خیلی از احساسها از این افراد گرفته بشه، خیلی از تجربیات از این افراد گرفته بشه و این کمبودها کم کم منزویشون میکنه و بعد میان توی حالا رسانه، توی تلویزیون، تو همه جا میگن معلولهای ما مثلا دچار افسردگی هستن. خب باید ریشش پیدا بشه این افسردگی، وقتی تو جامعه نمیتونه حضور داشته باشه، وقتی خودش به تنهایی نمیتونه مسیر ولیعصر تا تجریشو بره.
برای نابینا کار پیدا کردن یه مسئله بزرگ دیگه است. طبق قانون 3% از سهمیه استخدامی نهادهای دولتی باید به معلولین اختصاص پیدا کنه، اما این قانون چندان اجرا نمیشه. از طرفی در بین کارفرماها هم این باور به کار نابیناها وجود نداره.
به هر حال الان شرایط امکانات تکنولوژیکی و اینا طوریه که خب افراد نابینا دارن مثل بقیه مطالعه میکنن، چه میدونم تحصیل میکنن یا از تکنولوژی ها دارن استفاده میکنن، درست به اندازه‌ای که بقیه هم دسترسی دارن. ولی مثلا فرض کنید یه نابینا، حالا میخوام در واقع حد نهایت این تصوره رو بگم که مثلا یه نابینا خودشو حائز یه سری شرایط و صلاحیت هایی میدونه برای اینکه توی مثلا مصاحبه شغلی شرکت بکنه و خب پا میشه میره، یعنی تا زمانی که هماهنگی ها به شکل تلفنی اتفاق میفته هیچ مشکلی وجود نداره و خب چون اون کسی که اون طرف خطه خبر از ماجرای نابینایی نداره. مشکل زمانی شروع میشه که شما یا پشت تلفن میگی که نابینا هستی یا پا میشی میری به تصور این که خب اون کارفرما آدم روشنیه و لزومن براش حسن انجام کار مهمه نه شرایط جسمی، ولی پامیشی میری میبینی که کارفرما حتی حاضر نیست با تو مصاحبه بکنه واسه اینکه تصور میکنه خب این شغلی که من الان دارم براش نیرو جذب میکنم چطور ممکنه یه نابینا که نمیبینه هیچی، نمیتونه بخونه، نمیتونه بنویسه، از پس انجام این کار بر بیاد. ولی تاش خب اگر این آدم بدونه که دسترسی نابیناها به تکنولوژی ها، به کامپیوتر، به موبایل، به ابزار خوندن و نوشتن دقیقا همون اندازه ایه که بقیه هم دارن، خب قطعا به جای متمرکز شدن روی این ضعف ها روی این متمرکز میشه که آیا این آدم میتونه این کاری رو که من ازش میخوام درست انجام بده یا نه و شروع میکنه راجع به اون گفتگو کردن و چه میدونم ارائه آزمون. حالا اون موقعی که دانشجو بودم مثل هر دانشجوی دیگه‌ای، مثل بیشتر دانشجوها در واقع، مثلا یکی از منابع درآمدم تدریس خصوصی بوده. خب از 19-20 سالگی در واقع من سعی کردم که با استفاده از این امکان به نوعی حالا یه استقلال نسبی از نظر مالی برای خودم داشته باشم. ولی براتون بگم مثلا خیلی وقتا پیش می اومده که حالا به واسطه‌ای به هر حال یکی منو پیدا می کرده برای داستان تدریس و خب نمی دونسته که من نابینا هستم. و خب وقتی که من اولی مراجعه رو انجام می دادم، خب اتفاقات برخوردهای مختلفی رو ممکن بوده شاهد باشم. مثلا این که تو دیدار اول خیلی کنجکاو باشه، همش بخواد بفهمه که این پدیده نابینایی چیه، جریانش چیه، یا مثلا همش بخواد به نوعی منو، حالا من به عنوان یه معلم تو اون جلسه حاضرم، ولی احساس میکنم که طرف مقابلم داره سعی میکنه به نوعی منو امتحان بکنه برای اینکه ببینه اصلا از پس این ماجرا بر میام یا نه. یا حتی مدتها طول کشیده تا من تونستم این اعتماد رو در طرف مقابلم به وجود بیارم که شما خیلی نیازی نیست نگران دانسته ها و اطلاعاتی که قرار دریافت بکنی باشی. اینا ربطی به بینایی و دیدن و این چیزا واقعا نداره. کما که خیلی پدیده ها، خیلی اتفاقات هست که واقعا هیچ ربطی به دیدن نداره، ولی آدم ها فکر میکنن یه نفر اگه نابینا بشه خب قاعدتا نباید بتونه اون کار رو درست انجام بده.
از نابیناهایی که باشون صحبت کردم پرسیدم که دوست دارن چی صدا بشن، مثلا اینکه بعضیا بهشون میگن روشندل یا بعضیا میگن توانیابین رو دوست دارن یا نه. همشون قریب به اتفاق گفتن که ترجیح میدن بهشون بگن نابینا. الهام اینو کامل تر برام توضیح داد.
ما از واژهای خونسا خوشمون میاد، واژهایی که نه از ما تعریف کنن، نه به ما ترحم کنن، نه ما رو تحقیر کنن. مثلا میگی روشندل، اصلا روشندلی هیچ ربطی بابا ما چشممون نمیبینه، حالا دلمون میتونه روشن باشه میتونم نباشه. ضمن اینکه اصلا یه معیار روشندلی نمیدونم مثلا چجوری قابل سنجشه، یک چیزی که اصلا قابل سنجش نیست و هیچ راهی برای اینکه تشخیص بدیم کی روشندله کی نیست نداریم. و این فقط برای یه جور برای قشنگ جلوه دادن به نظر خودشون نابیناییه. چه از کجا میاد؟ از اینکه به نظرشون نابینایی خیلی زشته، خیلی ترسناکه و دلشون میخواد یه کلمه قشنگ واسش انتخاب کنن به نظر خودشون. و میخوام به آدم بگن که تو حالا اب نداره چشت نمیبینه ولی دلت روشنه. در مورد توانیابم نمیدونم واقعا کدوم شیر پاک خورده اولین بار این کلمه رو اختراع کرد، هنوز پیداش نکردم که کیه. ولی این یعنی فردی که توان مییابه، حالا یا توان یافته یا در جستجوی توانه، حالا هر کدومش رو که بخوایم معنی بکنیم، در واقع داره اشاره میکنه که تو ناتوانی و برو بگرد توانو پیدا کن، یا آفرین بهت که توان پیدا کرد. در اصل که همونجوری که الان راجع به مفهوم معلولیت حرف زدیم، دیدیم که خیلی وقتا میزان معلولیت به شرایط محیط و اجتماع و فرهنگ بستگی داره، نه به اون آسیب بینایی، شنوایی یا جسمی که من دارم. جامعه باید سهم خودش رو بپذیره. بنابراین اگرم توانیابی این وسط وجود داشته باشه، به نظر من جامعه است، جامعه ماست که توانیابه. و توان بیابه که اعضای متفاوت خودش رو بپذیره و خودش جا بده، براشون امکانش رو فراهم بکنه که بتونن مشارکت کنن توی جامعه.
نیچه چی تو ذهنمه؟ دوست دارم ما چون یه قدرت خیلی زیادی داریم، اما هیچکی نمیتونه به ما چیزی بگه. دوست دارم مثلا پیش خودم بگم خب یه کمپینی درست میشد، کمپین نابینا، یه اعتراضی که میخوایی یه اعتراض مدنی قانونی خب انجام بدی دیگه برای ما که گاز اشکاور نمیزنن که نمیان ما رو بگیرن بزنن.
چرا تو ما میزنن؟
نه اما
دوستی داریم
خیلی
که
عوضی هم
ده سال زندان بوده نابینایی داریم پدرش در بوده 10 سال زندان بوده.
آره مثلا میگن که خب خانمایی که نابینان چرا دیگه دوباره با حجاب میان بیرون اینا رو که کسی کاری نداره که ولی خب
باز کار
دارن.
نه اصلا ما یه دوستی داریم اهواز بود آقای حسن آقا دوست ما اون یه بار 5 سال رفت زندان یه بارم 3-4 سال رفت زندان. مثلا اینجوری نیست که تو فکر بکنی هیچ کاری باید ندارم.
نه ولی خب ما قدرتمون خیلی بیشتر از اون آدمای عادیه.
حالا اینو بگم یه روز داشتم همین هستی که مغازه میرفتم یکی اومد گفت آه بیا باید یه نهار میخوام بدم میخواست من پول بده اون همسایه خب من میشه خریدیش گفت آقا آقا این آقا خودش اینجا چی داره اینجا خودش چند نفر رو داره
ساپورت میکنه
شما خواهی به این نهار بدی اصلا رفت دیگه من رفت بیدم چی شد خیلی این خب ببین مثلا بعضی یا تاکسی سوار شدی میخوای بهش پول بدی نمیگیره بهش میگه مهمون من آقا چی مهمون من یه روز با هم میریم کله پاچی میخواییم با اوقات با 2000 تومان سرکتر قضیه رو هم بیاری ولی من دیگه میتونم
آره همو
مردم دوست دارم ولی غلط نیستم آره نیستم بایدم بزنزه به شوخی و اینا
من حالا تو مترو همون من تو مترو مثلا میرم مثلا خب میتونم سرپا بستن دیگه چیه مگه سرپا بستدن چیه مگه من میرم بایستدن آقا بیا بشین آقا بیا بشین بعد یا آقا من میتونم وایستم من مشکلی تو وایستدن ندارم بعد میگه نه آقا بیا بشون باشه میشینم
کار خود مرشوم رو اگه ارزش بذار من به من هم میگم یک داری با آقای دانش مثلا میریم سوار میشیم یا آقا ایشون خوبه وای میشه مثلا پایش سالمه خیلی شاید شما زانو درد کنه ولی ایشون زانوش درد نمیکنه وای میسته ولی مثلا من سعی میکنم خوبی دیگران رو محبت دیگران رو بی پاسخ نذارم اون محبت کرده بلند شده من بهش میگم پام سالمه ولی میشینم
وای تشکرم میکنم
آره تشکرم میکنم
خوشحالشون
آره بذار این حس خوب درشون
من یه بار زوم کردم به این موضوع همه تشنه یه کمک کردن به ماها
این 16th قسمت رادیو مرز بود. قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنم میخوام ازتون درخواست کنم که تو نظرسنجی پادکست که برای شناخت بیشتر شنوندگان پادکست انجام میشه شرکت کنید. شناخت مخاطبا کمک میکنه که برنامه ریزی درستری برای بهتر شدن محتوا و پیشرفت پادکست داشته باشم. از طریق لینکی که تو توضیحات این قسمت گذاشتم میتونید تو نظرسنجی شرکت کنید و لطف بزرگی به من بکنید. ممنون که همراه هستید، ممنون که صدام رو تحمل کردید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرضیه آذر 1398. Oh,
چیزی نمیدونم.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.